شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 به صورت زنده یا لایو تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی رو که شما خوبان و عزیزان موجب شدید رو مجدداً تقدیم حضورتون 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، من بر مورد دخترم میخواستم صحبت کنم. دختر اولم الان 33 سالشه. ایشون 3 سال پیش در خارج از ایران ازدواج کرد و تقریبا تا مرتب به من چیز میکرد، میگفتش که من اصلا در رابطه‌ام با همسرم همش ناراحتم، در رابطه زناشویی باهاش و اینی که خیلی وقتی که میخوایم با هم سکس داشته باشیم همش میخوام که زودی تموم بشه، ناراحتم، اذیت میشم، اصلا لذتی که باید ببرم نمیبرم. و من تنها چیزی که میتونستم بهش بگم که برو از یه مشاور روانشناس کمک بگیر، باشون مشورت بکن ببین چی بهت میگن، و اونم همین کار انجام داد و گفتن که احتمالاً هرچی که هست ممکنه در گذشته تو باشه و در کودکیت باشه.
نه اجازه بدید، اگر میدانید این پاسخ منو پرسش بدید، پاسخ منو پاسخ بدید ممنونتون میشم. سوال من این است که آیا بیشتر جنبه یک درد فیزیکی داشت یا عدم تمایل به رابطه جنسی؟ اگر میتونید تفکیکش کنید.
عدم تمایل به رابطه جنسی بود.
خب پس اوکی، بسیار خوب. خب اون موضوع روانی است. برای این که اون عدم تمایل یه مسئله روانی است و غالب اوقات هم طور که گفتن به کودکی مرتبط.
درسته.
خب؟
و به حساب اون کمکش کردن و اینکه طی 4 جلسه ایشونو هیپنوتیزم کردن و اعلام کردن که در حدود سن 6-7 سالگی بهش تجاوز شده، به توسط عموش بهش تجاوز شده. حالا و اینم بعد به کرات تا 11-12 سالگی اتفاق افتاده و ما هم اصلا از این جریانات هیچ اطلاع نداشتیم، به دلیل اینکه 6-7 سالگی ایشون ما به دلیل جنگ که وجود داشت، موشکباران و اینها اتفاق افتاده بود، ما خارج از تهران رفته بودیم و به حساب باغ عموی ایشون ما رفته بودیم و خب حدود 7-8 خانوار اونجا جمع شده بودیم، حدود مثلا یک ماه و نیم ما اونجا بودیم و 7-8 خانوار با هم زندگی میکردیم. حالا ما هم اصلا خودمون نمیدونیم که خب اینم با بچه های همسن و سال خودش 6-7 سالشون بود، زمانی خب پیش ما توی اتاق بازی میکردن، زمانی از اتاق خارج میشدن میرفتن تو حیات بازی میکردن و ما اصلا هیچ چیزی از اون موقع متوجه نشدیم که عموی ایشون با ایشون این عمل انجام داده. بعد خب
ولی اگر ببخشید منو، اگر اشتباه نکنم شما اشاره کردید تا 11-12 سالگی ادامه داشته، پس بعد از اون خارج از اون یک ماه و نیمی که شما میفرمایید این روابط در یه شرایطی اتفاق افتاده، درسته؟
درسته. بعد وقتی که به حساب ایشون هیپنوتیزم شد، توی هیپنوتیزمش متوجه شده که ایشون هم دو سه بار سه چهار بار خونه ما اومده. زمانی که من و پدرش خونه نبودیم، من مادرم بیماری کانسر داشت و طی مراحل مختلف ایشون عمل جراحی داشتن و این همسر برادر شوهرم مدام زنگ میزد منزل ما و متوجه بشه که من کی خونه هستم کی خونه نیستم، کی میرم بیمارستان پیش مادرم. طی نقشه های بسا پلیدانه که میکشید متوجه شد که من چه موقع های چه تایمی خونه هستم یا نیستم، یا شوهرم چه زمانی هست خونه یا خونه نیست. و من دو تا بچه دیگه هم داشتم که به حساب این ستا تنها میموندن خونه، یا گهگاهی مثلا شوهرم بود من میرفتم بیمارستان. بالاخره کنجکاوی میکرد ایشون که چه موقعهایی شوهرش بیاد منزل ما به حساب سربخت دختر من، و ما از این موضوع واقعا آزرده خاطر شدیم که
آزرده خاطر
آزرده خاطر
کنید عزیز. آزرده خاطر یعنی چی؟ اینا یعنی یک پدیده وحشتناک و یه فاجعه است، اونم بسته یه مرد بزرگسال نسبت به دختر. ولی ببینید عزیز، ما دو تا گرفتاری داریم. یکی ما ایرانی ها اولا فکر میکنیم چون یکی فامیله خوبه، در حالی که فامیلا خیلی هاشونم خیلی بده. دوم فکر میکنیم که این ماجرا باید در سنین بزرگسالی باشه، در حالی که خطر و آسیب در این دوره های کودکی است و نباید هرگز نباید بچه ها رو با یه اطمینان و قطعیتی در هیچ جایی تنها گذاشت. باید مطمئن بود. این موردی نیست که آدم بتونه با شک یا با حسن نیت به موضوع نگاه کنه. این درست مثل این است که آدم پشت فرمون چشمشو ببنده. به هر حال اون اتفاق افتاده. حالا بفرمایید که بعدش چه خبر؟
من همجور که شما میفرمایین کاملا درست میفرمایین. من اون موقع مجبور بودم که خونه رو ترک میکردم به دلیل به حساب بیماری که مادرم داشتن.
من میتونم یه جسارتی بکنم؟
جانم بفرمایید.
شما مجبور با اون نبود، شما اجبارتون، ببخشید، اجبارتون به مواظبت از دخترتون. شما مسئولیت راجع به دخترتون دارید نه بیمارستان مادرتون. اون یک کس دیگه میتونه بکنه، بندم تنهایی میتونم برم بیمارستان یا تو بیمارستان باشم. چون ببینید باز این یکی از اون گرفتاریهای فرهنگی ماست که ما فرزندمون رو که میتونه آسیب ببینه راه میکنیم، میریم سراغ خواهر و برادر و مادرم که تو بیمارستان که دکتر هست و پرستار هست و مواظبش هست. اونجا چه احتیاجی به من دارن؟ یک کسی دیگه احتیاج به من داره. علت که قطعتون میکنم میدونم الان وقت این حرفا نیست، ولی ببینید عزیز، ما تو زندگیمون در جامعه ایران گفتم به دلیل یه ساده انگاریای متوجه حوادث ویرانگر نیستیم. شما بعد از ازدواجتون وظیفه و مسئولیتتون متوجه فرزندانتون و خودتونه، بعد بقیه هر کی میخوان باشه، مگر شرایط اضطراری و استثنایی. اونم تازه فرض بفرمایید اصلا شما مجبور بودید که تشریف ببرید بیمارستان یا مادر رو ببرید. خب باید دخترتون میرفتی یه جایی مطمئن میذاشتی تو میرفت، نه اینکه تو خونه ولش کنی تو بری.
بله، هیچ
که
من نداشتم
دیگه. نباید برم رفتی سراغ مادره. ببینید هیچ کس رو نداشتم معنی نمیده عزیز. آدم یه کسی رو، پرستاری رو میگیره، خانمی رو میامد اونجا میشست، یه پولی بهش میده. حالا اونا گذشته، چه خبر؟ بله. بعد از اون میفرمون.
بله بله. بعد حالا این که یه چند مرحله اتفاق افتاد دیگه، خب دختر من دیگه بعدم بزرگتر شده بود، 11-12 سالگی هم این اتفاق براش افتاد، ولی این هیچی به ما نگفت که چرا، یعنی این هیچی به ما نگفت که
ببینید سرکار خانم، ببینید سرکار خانم، اجازه بدی. تمام مطالعات علمی چند چیز رو ما نشون میده. اولا از 10 تا بچه یکیش هم نمیگه مگر اینکه در یه شرایط خاصی قرار بگیره، بنابراین همه پنهان میگه. دو، برای که بله. موضوع اصلی موضوع ترس و قدرت، مسئله هیچ بله. دیگه نیست. دو بله. همه بچه ها فکر میکنن تقصیر اوناست. سه بله. بچه ها به این نتیجه میرسن که اون آدم کار بدی نکرده، من بدم و منم بله. که مستحق و مستوجب همه اینا. چهار، این وضعیت بعد از اینکه عادی شد، بچه در دنیای ذهنی و خیالی خودش یه جوری اون رو برای خودش توجیه میکنه و بنابراین به تداومش به هر حال به نوعی امکان میده. اما بیگناه بیگناه، بی تقصیر بی تقصیر و فقط قربانیه، و اونم یه مقدارش به خاطر کنجکاوی های کودکانه و نگاه و نظر غیر واقع بینانه اوست که در این سنین حتمی و قطعیست. بنابراین اصلا قرار نیست پدر و مادرها بدونن اصلا، یعنی مطالعات نشون میده حتی 90% بچه ها تا مدتی وقتی پدر و مادر متوجه شدن انکار میکنن، چون عرض کردم خودشون رو مسئول و مقصر میدونن. به همین جهت است که وظیفه پدر و مادر مواظبت و مراقبت از بچه است، نه بچه از خودش مواظبت و مراقبت کنه. هیچ بچه ای از خودش نمیتونه مواظبت و مراقبت کنه، هیچ بچه ای. بنابراین اون موضوع رو باید گذاشت کنه. حالا بیار از اون بگذاریم، دختر شما بعد از 11 12 سالگی چطور شده که این اوضاع متوقف شده اگر میدانی؟
بله، ایشون کاملا فراموش کرده آقای دکتر که چه اتفاقاتی افتاده، کاملا فراموش کرد. و به حساب اون عموش و زنعموش هم به خارج مهاجرت کردن و دیگه اصلا دیگه هیچ رابطه بین ماها دیگه وجود نداشت و اصلا دختر من هم دیگه پاک کاملا همه چی انگار بلاک شده باشه، از ذهنش پاک شد.
البته من به شما یه چیزی بگم، ببینید عزیز، چون اینا موضوعی است که در رادیو پخش میشه، اینکه بچه‌ها یه دفعه یا چند دفعه حادثه پشت سر هم رو ببندن و کاملا فراموش کنن و در حقیقت یه انکار کامل بکنن هست، ولی اگر یه کسی بین 6 7 سالگی تا 11 12 سالگی چندین بار یا چند ده بار این اتفاقات افتاده، معمولا فراموشی نیست عزیز. کوشش به جهت سرکوب کردنشه ولی فراموش نمیشه، بهش اعتنا و توجه نمیکنن، معمولا وارد مرحله انکار یا دینایل میشه. یعنی به نظر من دختر شما نمیخواسته به اونجا سری بزنه، چون فراموشی به صورت مطلق سه دیگریست، ولی هیچ وقت هم نخواسته بود قبل از ازدواجش بره کمک بگیره و یا مسئله رو برای خودش حل و روشن کنه، درسته؟
دقیقا درست
میفرمایین
آقای دکتر.
حالا یه سوالی، اگر میدانید، اگر میدانید و مطمئنید، آیا رابطه فقط در حد تماس و لمس بوده یا نوعی رابطه جنسی هم به هر تعریفی بین اونا برقرار شده حداقل 11 12 سالگی و یا به هر حال اون ایام؟
بله برقرار شده آقای دکتر، کاملا برقرار شده.
ولی دختر شما که همچنان باکره بوده یا نبوده؟
نه باکره نبود دیگه.
می‌فرمایید. خب اوکی.
که بعد ایشون حتی قبل از ازدواجش ملاقاتی هم با عموش داشت سال قبلش، ولی اصلا کاملا فراموش کرده بود و
یعنی رابطهش با عمو خیلی عادی و معمولی بود
کاملا.
خب اون
هدیه خرید، رفت خونه عموش، نمیدونم ایشونو عروسی دعوت کرد، گفت بیا عروسی من.
ولی شما هیچ چیز غیر عادی در این رابطه نمیدید؟
اصلا ما نمیدونستیم.
یعنی واقعا باز مهمه، آیا واقعا فقط در هیپنوتیزم بود که ایشون متوجه اون حوادث و اتفاقات شد؟ یعنی این اطلاعی که شما دارید اینه؟
بله
خب اگر
بله.
چنینه ممکنه بلاک شده باشه، ولی حالا به اوقات یه مقداری عجیب به نظر میرسه، یعنی به نظر من غیر عادیست ولی همچنان ممکنه. حالا اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، بعد به من بفرمایید که پرسشتون یا مطلب چه هست، من در خدمتون هست. روی خط باشید. خواهش میکنم. چنگ و رجمند با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان نمایندگان مورد اطمینان شما در مرسدس بنز انهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. تابستان 2014 با ترابل ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، من موضوع خدمتون گفتم که چه اتفاقاتی افتاده بوده. بعد الان ایشون مرتب به حساب ما رو محکوممون میکنه، من و پدرش رو، که شما از جریان اطلاع داشتین، شما باید کاری میکردین، نمیدونم.
نه، شما باید قبول کنید که به عنوان پدر و مادر وظیفه و مسئولیت رو انجام ندید، ولی شما هیچ خبر که نداشتید، سهل حتی به ذهنتونم چنین چیزی نمی آمد. مسئولیت مواظبت و مراقبت نکردن از دخترتون رو با بپذیرید، تقصیر این ماجرا رو باید قبول کنید، ولی خبر نداشتید. اما اگر دخترتون داره اصرار میکنه که شما خبر داشتید، خب ما حالا اینجا با مشکل یا عصبانیت یا بیماری روبرو هستیم. حالا به من بفرمایید، آیا شوهرشون هم از این ماجرا خبر شده یا نه؟
بله شوهرشون هم در جریان هست که این اتفاق افتاده و ایشون هم خودش به حساب همکاری میکنه که بخواد این زودتر این صدمه که این دیده.
نه، متوجهم. حالا به من بفرمایید، آیا دختر شما قبل از همسرشون با مردی به عنوان رابطه پسر و دختری دوستی رابطه داشتن یا نداشتن؟
بله.
آیا در اونجا هم مشکل، اگر رابطه جنسی داشتن، مشکل و مسئله جنسی داشتن یا نداشتن؟
نداشته.
پس اینو با شوهرش فقط داشته؟
بله.
خب آخه یه ذره معنی دار شد. حالا یه سوال که میدونم برای شما مشکله، آیا شما خارج از این موضوع و رابطه جنسی و همه چیز، دخترتون یه دختر عادی و معمولی میدونید یا با مسائل و مشکلاتی همراه؟
یه مقدار حالتهای عصبی زیاد داره، حالتهای واکنشی، یکم عصبانی بشه، حالت پرخاش، اینا درش هست.
خب برای که بمب ها رو تو وجودش منفجر کردن، صدای این عصبانیت صدای اون بمب هاست، بنابراین اون گونه. حالا چون فرمودید همسرش هم داره کمک میکنه، چند اندازه همسرش میتونه این موضوع رو بفهمه، حذف کنه، جذب کنه، یا اینکه فقط آنچنان الان گرم این خبر لعنتی است که فعلا نمیدونه چی کار باید. چه مدتی است که این راز یه مقداری برملا شد؟
الان حدود یک ساله.
و رابطه شون الان با هم چطوره، دخترتون و شوهرش؟
والا من میگم چون دخترم دیگه یه حالت تنفر نسبت به ما پیدا کرده و حتی اعلام میکنه، میگه من دیدم که شما اومدین، من و عمو رو دیدین ولی هیچی نگفتین. منم میگم بابا عزیز من اصلا اطلاعی نداشتم، تو اینا رو از کجا از در میاری؟
ببینید، این کسی که کل موضوع یادش رفت، درسته در هیپنوتیز که وقتی یادش بیاد به خاطرش بیاد، ولی با خیال و تخیل این موضوع بیشتر اوقات همراهه. ولی آیا مشخصا به موردی اشاره میکنه که شما رو متهم کنه، یا همین جوری میگه شما مثلا میدانستید یا آمدید و دیدید؟
موردی اشاره نمیکنه، میگه من دیدم که تو اومدی و نشستی روی زمین کوبیدی و گفتی چرا با بچه من این کارو میکنی، در صورتی که هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده. یا به پدرش میگه که تو اومدی منو با این دیدی، فقط یه داد و بیداد کوچولو کردی بلش کردی رفت، در صورتی که اصلا این موضوع.
خب آخه مثلا یه سوالی ازتون بکنم، چون یه احتمال کمی کمی وجود داره، آیا ممکنه دختر شما همه اینا رو خیال کرده؟ شما درباره باکر بودنش از کجا فکر میکنید اونجا بهش آسیب خورده؟
6-7 سالگی؟
یعنی میخوام بگم
برای اینکه تقریبا وقتی که از این موضوع مطمئن به حساب بعد از چهار مرحله هیپنوتیزم و اینا، بعد از 2-3 ماه شوهرش به اتفاق با هم، یعنی اون پزشک ایشون بهش گفتش که بهتری بری این مسئله رو با عموت روبرو بکنی و تمام این چیزایی که توی دلت بوده و تا حالا نگفته بودی بهش و فراموش کرده بودی بری و بهش بگی. بعد ایشون مراجعه کرد خونه عموش و به حساب زنموش هم آمد و اینا، نشست و تو چشای ایشون نگاه کرد و بهش گفتش که تو در سن 6-7 سالگی به من تجاوز کردی. و عموش هم همینجور اینو نگاه میکرد و بعد از مدتی بهش گفتش که تو از کجا فهمیدی. و زنموش هم شروع کرد به شلوغ پلوغ کردن و داد و بیداد و تو خودت رفتی همه کاری کردی، حالا میخوای گردن ما بندازی، نمیدونم، هی مرتب شلوغ پلوغ کرد و من الان به 911 زنگ میزنم و نمیدونم تو اومدی میخوای اینجا از ما اخاذی بکنی. و در صورتی که دو نفری با شوهرش بودن و صحبتهای که رفتن اونجا هم ضبط کردن.
چی ضبط کردی؟
دخترم با خودش یه
امپیتری
برده بوده و صحبت ها رو ضبط کرده.
ولی اینگونه که شما میفرمایید عمو این کار نکرده که همچی اتفاقی نیفتاده، این خانمش بوده که شلوغش کرده.
دقیقا بله.
آیا شوهر شما به برادرش نگفته برادر چه خبر شده، حداقل برای کمک به دخترمون احتیاج به این داریم که تو ما بگی چه خبر بوده، یا بعدا دیگه رابطه بین شما و خانواده نبود؟
ایشون به برادر بزرگترش زنگ زد، شوهر من، و به برادر بزرگترش پیغام داد گفتش که مگه اون چه کاری بودی که با بچه من انجام داده، این جای بچه خودش بوده و این کار اصلا صحیح نیست، بهش بگو برگرده ایران و مجازات بشه، این من ازش نمیگذرم، من از خودش و زنش نمیگذرم، این چه عملی بوده انجام داده، این کار شنی چی بوده، این از خودش سر زده، و بهش پیغام بده و اینو بهش بگو.
خب واکنش همون عموی خیانتکار چه بوده بعد از این حرف، اگر از جانب برادر دیگر شنیده؟
انکار کرده، گفته نه ما کاری نکردیم.
ببینید عزیز، حالا با وجودی که دختر شما این کار رو در ارتباط با عمو کرد و خودش تنها اونجا رفته بود یا کسای دیگه هم بود؟
با شوهرش، اتفاق با شوهرش با هم رفتن.
رفتن اونجا، برخورد فیزیکی چیزی که صورت نگرفته اونجا؟
نه برخورد فیزیکی
و فقط نداره. یک بار هم بوده، درسته؟
بله یک بار رفته اونجا.
خب این مال چه مدت قبله عزیز؟
مال حدود 7 ماه پیش.
خب اون وقت بعد از اون دیگه ارتباطی بین این خانواده و این فامیل وجود نداشته در این زمینه، درسته؟
نه
اون
نه.
وقت
بعد اون خانمش هم به بچه هاش گفته که اون اومده از ما اخاذی بکنه یا به هر شکلی و فلان و اینا، و به بچه هم گفته بوده که اسم مثلا یه سری اعضای خانواده رو دیگه از فیسبوک حذف بکنه.
نه حالا اونا که مهم مسئله. حالا به من بفرمایید که شما فکر میکنید حال دخترتون از زمان دانستنش و بعدن با این برخوردی که با عمو داشته او 7 ماه گذشته بهتر شده، بدتر شده به طور کلی، و مخصوصا در ارتباط با شوهرش ما الان کجا هستیم؟ یعنی چه خبره بین اونها و آیا همچنان اون روانشناس درگیر کارشون هست یا نیست؟ برای که به نظر میسه با حرفاتون الان در امریکا هستن دیگه همه، درسته؟
بله الان ایشون در حال حاضر توی کالیفرنیاست.
اوکی.
و اینکه تحت درمان کسی دیگه قرار گرفته.
بسیار. آیا قرص و چیزی هم بهشون دادن؟ دارو هم دادن؟
نه ایشون فقط روانشناسه و داره مشاوره باش میکنه.
بسیار.
و حالش خیلی بدتر شده، یعنی خیلی به ما داره حمله میکنه و ما رو مقصر میدونه.
حالا اون که مهم نیست،
اینی که یه سری چیزای غیر واقعی داره میگه.
مثلا چه چیزای غیر واقعی دیگه؟
همین که میگه شما منو دیدین
و اونو شنیدین و دیگه غیر از اون چی؟
هیچ کاری نکردین
دیگه غیر از اون چی؟
همین میگه یه بار به من میگه تو منو دیدی، من نشستی روی زمین کوبوندی. یه بار به همسرم گفته که بابا اومده منو دیده و یه توپ و تشرف کرده و اونو ولش کرده رفته.
دیگه غیر از این شما رو متهم به کاری میکنه؟
نه
اون وقت
و میگه که همین، و میگه به من میگه تو مادر خوبی نبودی، مواظب به من نبودی.
نه اونو که درست میگه، اونو که درست. حالا اگر اتفاق افتاده که درست بگورم برای همچین مدت طولانی، حالا اون که گذشته از شما چند تا هم فرزند؟
3 تا. دو دختر یه پسر.
اونا
ایشون فرزند اول هم هست.
دومی چند سالشه؟
دومی 28 سالشه.
و سومی؟
سومی پسرم 26 ساله.
خب اونا چقدر در این ماجرا حرفی برای گفتن دارن یا اونا هم هیچی نمیدونستن و هیچی نمیدونن؟
دختر دوم هم میگه من یادمه وقتی که عمو اومد خونه ما زنگ زد و ما رفتیم در روش باز کردیم و اینو برد تو اتاق خواب و به ما گفت تو نیاین.
میدونید اون واقع دختر کوچیکتون دومیتون چند سالش بوده؟
حدود شاید 6 سال.
بنابراین چون با هم فاصله شون 5 ساله، اون همون زمان 11-12 سالگی دخترتون بوده؟
بله فاصله شون 4 ساله.
بله.
با هم دیگه، ولی با برادرش دومی، با فاصلش با برادرش 2.5 سال.
بله متوجه شدم. ببینید عزیز، حالا بذار اینجوری بگم، پرسشی که شما از من دارید چیه؟ یعنی واقعا چه موضوعی الان براتون به عنوان سوال یا مسئله هست؟
بله اولا اینکه آقای دکتر، این دیگه توی مدت من برای 2-3 ماه پیش براش پیغام گذاشتم، تولدش رو تبریک گفتم، دیگه این هیچ توی این فاصله به من دیگه هیچ و پای تلفن میگم تبدیل شد به جر و بحث، که این به من میگفتش که تو میدونستی ولی هیچ کاری نکردی، که منم براش قسم آیه خوردم که باور کن به خدا من نمیدونستم، من اگه میدونستم میرفتم اینجا دادگاه شکایت میکردم، ایشونو مینداختن زندان، همسرش رو شریک جرم میدونستن و مینداختن، بالاخره من چیز میکردم، تو رو احقاق حق میکردم اگر اطلاعی داشتم از این جریان، و مرتب بهش گفتم که من اصلا از جریان خبری نداشتم، و ایشون دیگه چیز کرد به حالت قهر، دیگه با ما هیچ تلفنی نکرد و حتی عیدم تبریک نگفت.
حالا اونش که مهم نیست، مهم مهم این است که حالش چطور. نه اونو خب حالا بسیار نه، شما حالا که بهتر است شاید صحنه برید بیرون. عرض کردم شما حتما نمیدونستید ولی حتما هم مقصر بودید در جهت مواظبت و مراقبت از فرزندتون، اون رو من کاملا میتونم بفهمم. حالا بیاد ازتون این سوالو بکنم، الان اگر چون ارتباطی با دامادتون دارید یا ندارید؟
بله من تلفن زدم به ایشون.
ایشون چی میگن و پیشنهاد و توصیه شون چیه یا مسئله و مشکلشون چیه؟
والا ایشون میگه که خب ما میخوایم کمک کنیم بهش که از این صدمه که خورده زودتر.
خب بله، ولی این کمک رو اعضای خانواده فقط از طریق پذیرفتنش و هیچ نوع پاسخی یا واکنشی ندادن و به او اجازه دادن که هر گونه که دلش میخواد با موضوع برخورد کنه باید انجام بدن. یعنی از ناحیه شما مثل اتفاقی که افتاده که فرزند من چون مشکلی پیدا کرده رفته توی اتاق عمل و جراح داره باش کار میکنه، ما فقط باید بیرون بایستیم و آنچه که وظیفه ما هست در اونجا رو انجام بدیم، ولی شماها هیچ کدوم قرار نیست در این ماجرا دخالتی بکنین مگر روانشناسی که با ایشون کار میکنه به شما توصیه مشخصی بکنه که انجام بده، و تا زمانی که دخترتون آمادگی پذیرفتن شما رو نداره شما هم باید از صحنه برید بیرون، نه گله‌ای نه شکایتی. و همونطور که عرض کردم حرفی که هر جا میزنید این است که متاسفانه ما به دلیل سادگی و ساده انگاری کار خودمون یه همچین فاجعه‌ای رو موجب شدیم و تمام. این قسمت مربوط به شماست. شوهرش در اینجا نقش فوق‌العاده مهمی رو داره و مهمتر البته خودشه، و از همه اینا گذشته روانشناسی که باید بتونه این مسئله حل کنه. آیا روانشناسش ایرانیست؟ چون اسم میخوام یا غیر ایرانی؟
بله روانشناس خانم ایرانی هست.
بسیار خوب بسیار خوب. حالا به نظر من شما باید کنار بشینید عزیز، یعنی شما نباید دخالتی بکنید. شما حرف این است که مسئولیت اون رو میپذیریم و منتظر هستیم که تو به ما بگی همکنون ما برای تو چه کنیم، این که تلفن بکنه یا
الان
نکنه.
الان این داره میگه که الان وقتی که این به ما میگه که شما منو دیدین و هیچ کاری نکردین ما چه کار کنیم؟
شما حرفتون این هست که احتمالا عزیز ما چون فکر میکنیم همچه اتفاقی نیفتاده، چون تو چجوری فکر میکنی یه پدر و مادر ایرونی ببینن به دختر 6 ساله یا 8 ساله یا 10 ساله شون مورد تجاوز یه مرد هیچ کاری نکنن و بعد اجازه بدن این ماجرا ادامه پیدا کنه؟ حالا ممکنه تو بگی که من مادر چنین کردم یا پدر چنان کرد، قبول، ولی فکر کنی از فرداش دیگه امکان داشت که او بتونه به تو دسترسی داشته باشه؟ نه. پس بنابراین به نظر منطقی نمیرسه حرف تو. پس شاید اینام عزیز به دلیل آنچنان آسیبی که تو خوردی و ذهن این چنین مخشوشی داری که به گفته خودت همه چیز رو فراموش کردی، در این فراموشی تو همه چیز رو هم در دنیای تخیلت به اون اضافه و کم کردی. حتی شما دیدید من یکم شک کردم که شاید اصلا ذهن اوست که اینا رو ساخته، چون برخی از اوقات در بچه‌ها این دیده میشه. ولی اونچه که به نظر من مهم هست این است که بهش بگی تو نمیتونی به خاطرت یا به آنچه که در ذهن داری اطمینان کنی، برای که تو نگاه کن یه حادثه‌ای که 5 سال 6 سال ادامه پیدا کرده و ای بسا چندی 10 بار و اصلا بستی و گذاشتیش کنار و اصلا یادت نبوده و زیر هیپنوتیزم اون رو به خاطر آوردی. بنابراین چطور تو میتونی به تخیلت اطمینان کنی؟ و ضمناً وظیفه اون روانشناسه که به دخترتون بگه حتما حتما آنچه که تو گزارش میدی مثلا در مطالبی خارج از اون موضوع اصلا با واقعیت احتمالا نزدیک هم نیست. پس بنابراین آدما رو متهم به مواردی از این قبیل که معقول و منطقی نیست نکن که پدر و مادری خبر داشتن و هیچ کاری نکردن. گفتم حالا ممکنه مقابله نمی کردن که اونم بعیده، ولی دیگه اجازه تداوم اون کار رو نمی دادن. و اگر دختر شما هنوز با واقعیت در ارتباط باشه و در دنیای ذهن و خیال و گرفتاری و بیماری نباشه، این وضعیت رو دیر یا زود می پذیره. شما فقط باید منتظر بشید و امیدتون به اون روانشناس باشه و ضمناً به روانشناس میتونید بگید که اگر اجازه داری و غیر قانونی و غیر اخلاقی نیست یا دختر ما به تو اجازه داده یا میده، به ما بگو که یک چه خبره که ما خبر داشته باشیم، و دو به ما بگو چه کنیم که ما عیناً همون کارو خواهیم کرد، همین و بس. ولی دیگه بیش از اون دخالت نکنید و یه بس روانشناس به شما بگه من حق گفتن هیچ مطلبی هیچ موضوعی به هیچ شکل و فرمی شما ندارم، که اون از نظر قانونی اخلاقی این رعایت کرده. دختر شماست که میتونه به روانشناسش اجازه بده که با شما صحبت بکنه یا نکنه، چی بگه و چی نگه. اون میتونه این درخواست رو بکنه، ولی شما نمیتونید انتظاری داشته باشید و صبر کنید ببینید چی میشه. مواردی از این قبیل مثل زخم عزیز که احتیاج به یه زمانی داره برای اینکه بتونه بهبود پیدا کنه، کمی صبر کنید ببینید چه میشه. ولی اگر یه روزی اطلاعات بیشتری داشتید یا مطلب مهمی بود خواستید میتونید با من صحبت کنید، و اگر یه روزی دخترتون یا دامادتون خواست صحبت بکنه خوشحال میشم. البته اصلا توصیه نمیکنم، ولی اگر دلشون خواست اصلا صحبت کنم من در خدمتتون هستم. اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم، اگر حرف دیگری است باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه بدیم. ولی من فکر میکنم حرف هامون رو با هم زدیم.
من رو خط میمونم آقای دکتر.
تمام، روی خط خواهش میکنم. شنگ و نجمند با ما باشید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، میبخشید من وقتتونم گرفتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، من همینطور که فرمودین، من هم شوهرم به دخترم گفتیم که ما مطمئن باش که اگر میدونستیم حتما کاری میکردیم، ولی ما از این جریان هیچ اطلاع نداشتیم. ولی ایشون
نه ببینید عزیز، ببینید سه تا احتمال هست. احتمال اول این است که دختر شما فعلا برای ساختن یه دفاعی برای خودش، نه به خاطر هیچ کسی، برای خودش که بتونه این احساس بیدر و پیکری وجود رو نداشته باشه بعد از روشن شدن این مسائل، همه چیز و همه کس رو میتونه متهم کنه و حرفایی بزنه. عادی و طبیعی است، من اصلا اشکالی هم درش نمیبینم. دوم، ممکنه دختر شما بخواد از این طریق یه مقدار بار خودش رو سبک کنه و در نتیجه به دلایل دیگر در رابطهش با شما یا مسائل دیگه و اینکه خودش رو به همسرش بچسبونه، نه به صورت آگاه و زیرکانه، ناآگاه عمل کنه. و سومی که بیمار عزیز، یعنی احتمال داره فرزند شما حال عادی و طبیعیشو بعد از این پس لرزه بعد از اون زلزله ها که خیلی هم برخی از اوقات در کوتاه مدت سنگین تر و سخت تر داره، و به همین جهت بود که من خدمتتون توصیه کردم صبر کنید. شما کاری نمیتونید بکنید و نباید بکنید. یعنی دخالت
هیچی که داره این حرف رو میزنه
هیچی.
ما این عزیز. کار میکنه من... نمیدونه
نه عزیزم من که نه عزیزم بعدی نداره. شما حرفتون این است که دخترم تو اینجوری میگی و متاسفیم که اینگونه فکر میکنی، ولی به نظر میرسه که نباید اینگونه باشه، ولی تو میگی هست. ما راهی برای رفعش یا اثباتش یا نفیش هیچ کدومون نداریم، ولی تو خودت به من بگو آیا 100 تا پدر و مادر ممکنه از این رابطه این چنین وحشتناک خبر داشته باشن و بعد همچنان اجازه بدن این اتفاقات تکرار بشه، و یا اون آدم بعد از اینکه دید پدر و مادری متوجه شدن، اونم تو ایرانی که آدم میتونه به خاطرش کشته بشه، بعد فکر کنی ادامه میده؟ نه. پس بنابراین این چیزی که تو تصور میکنی احتمال داره درست نباشه، اما تو میگی هست. به هر حال ما در دادگاه تو محکومیم و قبول، مسئولیت عدم مواظبت و مراقبت از تو هم که 100% حق با توه میپذیریم و از این بابت بسیار بسیار متاسفیم و ما رو ببخش، ولی صبر کنیم ببینیم چه میشه. ببینید عزیز، شما دنبال هدفی هستید که شدنی نیست. بس که من به شما بگم یه کسی یه ماه قبل مرده، بگید حالا لطفاً امشب بیارش خونه ما ببینیمش، شدنی نیست عزیز. شما چرا انتظار غیر ممکن دارید؟ دختر شما در یه مرحله‌ای از نظر روانی است که تمام سیستم دفاعی او برای حفظ خودش به هم ریخته، یعنی به نوعی مورد تجاوزی قرار گرفته که بدنش به دلیل اون انفجار تکه تکه شده، پرت شده این ور اون ور. این که شما ازش انتظار این دارید که خودش رو سرهم کنه و راه معقول و منطقی بره درست نیست. به همین جهت که عرض کردم شما اگر روانشناسش توصیه‌ای کرد عمل کنی، اگر نه که هیچ. حرفتونم مشخصه که این نظر ماست و اون هم عقیده و نظر توست. متاسفیم که با هم فاصله داریم، ولی به نظر میرسه که ما اگر آدمای خیلی عجیب و غریب و غیر عادی نباشیم، که فکر نمی کنم باشیم، نباید بعد از دانستنش چه من و چه پدرت همچنان اجازه تکرارشو بدیم. این که میگی کاری که باید میکردیم نکردیم همیشه ممکنه، من باید میکشتمش نکشتمش، این حرفو میتونم بفهمم، ولی این که باز از فردا تو رو ولت کردیم که او بیاد خونه ما و ما بریم بیرون و ازت هم هیچی نپرسیم و کاری به کارتو نداشته باشیم، اون آدم جرأت کنه اصلا دیگه در اون کشور بمونه و ای بسا رفتنش هم به خاطر این بوده که فکر کرده ممکنه مسئله برملا بشه، من نمیدونم. یعنی میخوام بگم تو این زمینه ها گفتگوی شما وقتی به جایی میرسه که یه آدمی بخواد یه اصولی رو برای بحث و گفتگو و اثبات یا رد یه موضوع بپذیره. دختر شما در یه چیزی رو از یه خاطره‌ای که مربوط مثلا فرض کنین به 23-4-5 سال قبل بیان میکنه، و بسیار طبیعی است که همه مطالعات اونم در این زمینه ها نشون میده آدما آنچوری که گزارش میدن به واقعیت خیلی نزدیک نیست. تازه دختری که همه این حوادث 4-5 سال یا حتی بیشتر رو همه رو به صورت یه مجموعه فراموش کرده و از خاطر برده و در تحت شرایط هیپنوتیز به اون ضمیر ناگاه دسترسی پیدا شده، که تازه در اونجا هم احتمال دستکاری های وجود داره. یعنی موضوع اصلا به این سادگی ها نیست. مثلا فرض کنید ای بسا دختر شما آرزوش این بوده که حالا که در این اتفاق میفته شما یا پدرش بیاید و یه کاری بکنید، اما چون ماجرا تداوم پیدا کرده به این نتیجه که شما آمدید و کاری نکردید. اگر کار هیپنوتیزمش با من بود میشد فهمید که کجای این گزارش دخترتون به واقعیت نزدیکتره یا به تخیل، برای اینکه یه مقدار ملاکایی برای این اندازه‌گیری هست. من برخی از وقت در کار هیپنوتیزم با دوستانی روبرو شدم که در پرسش و پاسخی که مثلا در قسمت‌های دیگری از گفتگوشون داشتم، یا متوجه شدم مطلب در یه تضاد و تناقضی است که اصلا ممکن نیست، و حتی اونها رو به نوعی به چالش کشیدم. مواردی شده که وقتی که نه اینکه دروغ بگن، نه تخیلشون دارن مطرح میکنن، من دستشون رو کردم آنچنان عصبانی شدن که حتی از هیپنوتیز بیرون آمدن، و یا در گفتگوی عادی بسیار عصبانی شدن حتی مثلا دفتر رو خواستن ترک کنن یا ترک کردن. بنابراین موضوع غیر عادی است. شما در شرایط کاملا غیر عادی هستید. یه دختری بین 6 تا 11 تا 12 سالگی مورد تجاوز یه مرد بزرگسالی که زن داره، یعنی عموش، قرار گرفته. به گفته شما تا اونجا رفته که نسبت به این دختر رابطه جنسی تا مرز از دست دادن باکره دختر شما انجام میده. این دختر بعدن در ارتباط با همسرش مسائل جدی جنسی داشته، تحت هیپنوتیزم یه مقدار مطالبی رو به خاطر آورده که بسیاری از اونها با خیال و تخیل و بیم و امیدهای فراوانی همراهه. حالا بر مبنای اون پدر و مادرش رو متهم میکنه که شما خبر داشتید و کاری نکردید، که اصلا معنایی نداره. یعنی حتی یه پدر و مادر بدون هیچ گونه مسئولیتی این گونه که دختر شما میگه این اوضاع رو ادامه نمیدن. پس همه حرفا نشون دهنده این است که واقعیت با تخیل و تصور و خیال و حافظه کاملا به هم ریخته به نوعی در ذهن دختر روانشناس اون تفکیک. معلومه که روانشناس به جهت ایجاد ارتباط ممکنه یه همچین موارد رو در دختر شما اصلا به چالش نکشه، حتی زیر سوال نبره، برای که هم وجود شکننده شه و هم نمیخواد او تراپی رو ترک بکنه. پس بنابراین یه روانشناس آگاه به تدریج مواظب دختر شماست که از راهی که خودش فکر میکنه مفیده و ضمناً دختر شما اجازه میده که اون قدم به قدم پیش بره تا واقعیت و حقیقت رو برای دختر شما روشن بکنه پیش بره. اما تمنا میکنم به این دکتر دقت کنید، اصلا مهم نیست که شما مسئول و مقصرید یا نه. چه اهمیت داره که شما یه کسی از تفنگ من استفاده کرده کسی رو کشته یا نکشته؟ مهم اینه که اون آدم کشته شده یا نشده. پس بنابراین وقتی شما هم توجه و تاکیدتون به آسیب کودک فرزندتون و سلامت او باشه، اصلا مهم نیست که راجبه شما چی فکر کنه. فرزندان من راه درست رو برن، منو بدترین پدر روی زمین بدون، اصلا چه اهمیتی داره؟ برای من چه فرقی میکنه؟ من که نیومدم در اینجا پدریم رو ثابت کنم، من اومدم وظیفه پدریم رو انجام بدم و مهم اینه که خاطرم آسوده باشه که کاری که کردم به گونه ای که الان دختر شما شما رو متهم میکنه درست نیست. اما قسمت اول حرفش، حتی شما دیدید من بدونی که بدونم ماجرا چیه، استدلالای شما رو در جهت اینکه باید برم سراغ مادرم رو اصلا من نمیفهمم. یعنی ما همینجا از دست دادیم به آسیبا رو، به همون دلیل از دست دادن اولویت ها به هر حال به هم میریزه. نتیجتاً شما نگران قضاوت و نظر او نباشید. ای بسا متهم کردن شما به اینکه کاری نکردید در مسیر سلامت فرزندتون نقش مفید و موثری داشته باشه. ای بسا اینکه شما و پدر هر دو رو محکوم میکنه بهانه است برای که بتونه از رو زمین بلند بشه و خودش اونقدر مسئول و مقصر و بد و گناهکار ندونه. بنابراین دخالتی نکنید. شما الان اصلا مهم نیستید. قضاوت و نظر او راجع به شما اصلا مهم نیست. سلامت فرزند شما مهمه، فقط و فقط اونه که مهمه. بنابراین شما به میل دخترتون عمل کنید، اگر حرفی که میزنه و انتظاری داره که معقوله، بر اساس نظر روانشناسی که او داره هر کاری رو که لازم و ضروری روانشناسش تشخیص میده رو انجام بدید و خودتون رو به عنوان موضوع این فاجعه در نیارید. شما نیستی، شما ابدا در اینجا قضاوت و نظر دخترتون و فامیل و دوستان و اینها اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره. مهم این است که فرزندتون بتونه یک از این بحران بگذره. امید من این است که آسیب آنچنان سخت و سنگین نباشه که فرزند شما از جا بلند نشه، چون به گونه‌ای که شما برای من دارید توصیف میکنید موضوع در جهت آسیب به فرزندتون خیلی بیش از این حرف هاست. یعنی مسئله اصلا مسئله ساده کم اهمیتی نیست. بنابراین شما و همسرتون هم فقط اونجا ایستادید، از یه طرف مسئولیت خودتون رو در جهت عدم رعایت یه اصولی میپذیرید، نه اونچه که دخترتون میگه، و از جانب دیگه منتظرید که یا به شما بگن چه کنید یا دخترتون از شما یه چیز معقول منطقی بخواد که براش انجام بدید. همین و همین. و بعدم همونطور که عرض کردم یه پروسه از این قبیل یه مدت یکی دو ساله رو ای بسا احتیاج داره تا همه چیز آروم بگیره و دخترتون هم سر جای خودش قرار بگیره، اگر روانشناسش توانایی این کار رو داره. همین و همین. و بهش همجرد است که شما کنار همسرش و روانشناس بمانید، درست مثل این که آدم میمانه کنار جراح و هزینه ها رو میپردازه، همه کارا رو میکنه که جراح کار خودش رو به درستی انجام بده. بیش از اینم از خودتون و از حتی دخترتون هیچ انتظاری نداشته باشید که به واقعیت یا حقیقت نزدیک بشه، چون اون روزی که اون حوادث و اتفاقات برای او اتفاق افتاده همه واقعیت و حقیقت نابود شده و بنابراین حالا موضوع اصلا اون نیست، موضوع سلامت فرزندتونه که شما هم باید در حاشیه بشینید تو ببینید به شما میگن چه بکنید و همونگونه که به شما گفتن این کارو بکنید. اینی که باز تکرار میکنم، شما فقط منتظر بمانید و اگر از شما کاری رو خواستن بکنید و اگر نخواستن هیچ کاری نکنید.
بله آقای دکتر، به نظر شما الان نیاز داره که دارو استفاده بکنه ایشون؟
شما از که تو حالا قرار شد دخالت کنید؟
نه
من نمی... آخه عزیزم چه من فرض کنید به شما بگم بله یارم، خود شما چی کار کنید؟ یعنی احتمال داره
من توصیه کنم به همسرشون که اگر نیاز داره اصلا... پیش روانپزشکم بره.
نه ببینید عزیز، اگر روانشناسی که یه چنین جراحی روانی رو پذیرفت، حتی نیمی از سواد و آگاهی لازم رو داشته باشه، با توجه به شرایط دخترتون تصمیم میگیره که کی ایشون رو پلوی روانپزشک بفرسته یا نفرسته، بنابراین او رو به عهده روانشناس بگذاره. اگر تا حدودی در حدی که میدانید ظرفیت و توان این کار رو داره، اگر مرددی و یا اگر دلایلی داری، نه به دلایل عادی و معمول، یعنی دلایل حرفه‌ای و تخصصی داری که او این توان رو نداره، اون موقع است که شاید توصیه‌ای به دامادتون که مثلا نظر دیگری رو بگیرید یا یه روان پزشک هم دخترتون رو ببینه لازمه. من قبلا از شما خواستم، الانم نمیخوام بیش از این نگهتون دارم، برای من مهم این بود که آیا دخترتون هیچ حال غیر عادی دیگری در هیچ زمینه دیگر زندگی داره؟ اگر فقط نام ببرید نه اینکه توضیح بدید، مثلا بگید اصلا خرج نمیکنه یا خیلی پول خرج میکنه یا خیلی سیگار میکشه یا اصلا لب به مشروب نمیزنه یا بچه میخواد یا مثلا نمیخواد، یه چیز غیر عادی، دو تا چیز غیر عادی دیگه در دخترتون اگر هست به من فقط اسمش رو ببرید و ذکر کنید.
عنوان میکنه که من اصلا الان نمیخوام بچه دار بشم، چون میترسم.
بسیار اون که اون عادیه
که برای من افتاده، برای بچه‌م هم بیفته.
نه برید به استرال فقط میگم. خب اون عادیه، از اون انقدر عادیه که غیر از این انت دیگه چی؟
دیگه اعلام میکنه، میگه که من این با خواهر دومی من این کارو انجام داده.
خب این چیزیه با دختر دومتون این ماجرا رو.
ایشون دختر دوم من میگه که چیزه من چیزه امتحان کردم، من باکره هستم.
نه آخه باکره بودن کافی نیست، برای که بسیاری از اوقات ای بسا چند سال رابطه وجود داره. همین دیروز پریروز دختر خانمی تو ای بسا 15-17 سال 18 سال بعد از این که با خیلی آدم ها بوده همچنان باکرگی حفظ کرده، رابطه یه دو تا بدن که رابطه فقط اینترکورس یا رابطه کامل جنسی به یک اعتبار نیست. اون استدلال نمیشه عزیز. یک کمی به دلیل آسیب دختر دیگرتون هم اگر ممکنه از طریق یک فرد متخصص به هر حال یک گفتگویی داشته باشه، چون اون خودش در جهت حمایت دخترتون و یا حتی اگر اتفاق افتاده حمایت دختر دومتون اهمیت پیدا میکنه. اینکه موضوع جدی بگیرید عزیز، یعنی این مطالب فوق العاده مهمه. استدلال دختر دومتون که اصلا پایه و مایه نداره، اینقدر رابطه های جنسی میان مردان و دختران بوده که هیچ وقت موضوع رو به از دست دادن باکرگی نرسونده، ولی آسیب برخی از اوقات سنگین‌تر و فشارها سخت‌تر بوده. نه موضوع رو با یکی دوتا خودتون هم مشورت کنید، روانشناس خوب آگاه، که چه قدم‌هایی باید بردارید که اشتباه نکنید، ولی در خصوص دختر دومتون به عنوان موضوعی جدا ندارید، با دختر اولتون که بعداً ممکنه مرتبط بشه اون رو هم بخواید که واقعاً گندوکاوی در این زمینه بکنه و اگر اطلاعی داره بیان کنه. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه و این ماجرا هم هر چه زودتر بسته بشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم آقای دکتر از راهنماییتون.
محبت
فرمودید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
WBFM HD3 Los Angeles.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
زابن هستم و هر یک شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با برنامه روی خط سینمای ایران همراهتان خواهم بود از رادیو همراه.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها توجه میکنید. با سپاس و تشکر بسیار از خانم آیدا مکنامارا که هم صبح و هم بعد از ظهر قسمتی از برنامه رازها و نیازها رو سپانسر شدن، فردی که تواناییشون در کار شرکت هایی با سرمایه چند میلیون در جهت سرمایه گذاری، امور مالی و به ویژه مالیاتی و استفاده از قوانین به صورت قانونی در جهت بهره برداری بیشتر از درآمد و پرداخت مالیات کمتر شما رو میتونن یاری و همکاری کنن. به هر حال سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید. ببخشید،
من حدود چند وقت پیش، دو ماه پیش به خاطر اینکه پدر مادرم خیلی اصرار میکردم به اینکه من ازدواج کنم.
ببخش ازدم، میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنی؟ ممنونت میشه، بفرمین.
بله شد. به خاطر اینکه اصرار میکردن که من ازدواج کنم از خونه اومدم بیرون.
شما چند سالتونه؟
24.
اون وقت به کس به خصوصی میگفتن ازدواج کنی یا میگفتن ازدواج کن؟
نه من دوست پسر داشتم، بعد اونا میشناختن و چندی ما هم رفت آمدم کرده بودیم.
خب خب میگفتن با اون ازدواج کن یا میگفتن با کسی دیگه ازدواج؟
نه با همون میگفتن ازدواج کن. خب ولی خب من الان چون که من خیلی وقت نیستش که اومدم آمریکا، حدود یعنی 2 سالم هنوز نشده، برای همین گفتم که من هنوز وقت لازم دارم، بعد مدرسه دارم، کالج دارم میرم.
ببخش ازم اون پسر چند سالش عزیز؟
چون 30 سالش.
ایشون چه مدتی است در امریکاست؟
اونم تقریبا 6 ماه بعد از من اومدش.
خب اون وقت پدر مادر اگر نگاه میکردن به شرایط و اوضاع او که بتونه خودش یا شما رو اداره کنه، میدیدن که بتونه شما رو اداره کنه، یا اگه میگفتی که مثلا او هنوز آمادگی و امکانش نداره، به شما چی میگفتن عزیز؟
ما چندین بار صحبت کردیم، چند بار من خودم با پدر مادرم صحبت کردم، و یه بارم یعنی با هم دیگه، یعنی گفتش که به درمادرم گفتن که بگو بیاد با هم صحبت کنیم، و با هم صحبت کردیم هر 4 تامون، و اون بهش گفتیم ما یه خود وقت بیشتری میخوایم، اونم تازه اومده، تازه مشغول کار شده، به هر حال میخواد یه خود پول جمع کنه، میخواد یه ذره به هر جا بیفته اینجا، ولی خب قبول نکن، گفتن که شما حتما با تابستون ازدواج کنیم. بعد من گفتم
ببخش بذار ازت یه سوالی بکنم، پدر مادر اینجا هستن پس درسته؟
بله
با هم شما اومدید 2 سال قبل؟
بله.
شما خواهر برادری هم دارید عزیز؟
بله اون از من کوچیک‌تر است.
چقدر کوچیک‌تر؟ اونا بچه ها چند سالن عزیز؟
نه یه برادر دارم که 18 سالش هست و یه خواهر دارم که 8 سالش هست.
اون وقت پدر و مادر شما فکر کنید چرا اصرار داشتن شما ازدواج کنید؟
به خاطر یعنی مطمئنم به خاطر این بودش که از آبروش ترسیدم، به خاطر که خب اینجا یه موقع مثلا حرف در نگیرم، یا این که
خب حرف در بیارم میگن دخترشون با یه پسر دوسته، این چقدر چه آبروی از ایشون میرفت؟ اون آدمی که به خاطر این پدر و مادر و طور چیز دیگه ببینه، معلومه مال یه دنیای دیگریست. دوست من... پسری داری برو از آبروشو میترسن، بس بیا تو اشتباه بکنی، خود تو با آتش بکشی، یه مقدار گرفتاری کنی که مثلا 4 تا آدم بیمار بیکار بدبخت که خودشون زندگی خودشون راه کردن چسبیدن به دیگران، راجع به شما چه قضاوت نذاریدن؟ پس دلیلشون فقط این بود که آبرو داره همجوری ریخته میشه،
و اینکه خب فکر کردن که ما خب تو این مدتی که با هم دیگه بودیم و اینجا رابطه آزادی داشتیم، خب مثلا رابطه جنسی قبل از ازدواج داریم.
متوجه هستم. نه نمیخوام بگم که این موضوع خیلی از اوقات درسته، ولی این خیلی فرق داره که حالا پس بیا ازدواج کن. خب
دقیقا مطمئنم که به خاطر همین بوده.
آکه خب بعد چی شد 2-3 ماه قبل تو چه کردی عزیز؟
بعد من یعنی بهشون گفته بودم که من اگر یه موقعی قرار هست ما با هم ازدواج کنیم، ولی نه الان خیلی زود هستش. بعد من دوست دارم که یه مدت جدا واسه خودم مستقل زندگی کنم، چون من یکی از آرزوهام شاید بگم از اومدن اینجا این بود که من بتونم مستقل رو پای خودم وایسم و زندگی کنم، و الان یعنی شرایطشو داشتم، چون که کار میکردم، درسم رو میخوندم، و انقدی اسکالرشیپ گرفته بودم که بتونم مثلا رو پای خودم وایسم. بعد اونا گفتن که نه، اگر که تو میخوای از اینجا بری یا باید ما رو انتخاب کنی یا اینکه مستقل شدن رو انتخاب کنی. بعد من گفتم خب این حرفت منطقی نیست، شما قبلا نمیدونستید که من خیلی دوست دارم که مستقل زندگی کنم. بعد هیچی دیگه، اون یه چند دفعه با هم دیگه بحث کردیم، هر سری من از کالج میمدم خونه، مامانم میرفتش هم میگفتش که آره چرا شما ازدواج نمی کنی؟ شما که انقدر با هم دیگه خوب هستین فران با هم دیگه ازدواج کنید. بعد دیگه بحث شدش یه چند بار کشته هم، بعد فضای خونه خیلی سنگین شده بود برای من، یعنی هر دفعه که می اومدم خیلی یعنی جو بد رو احساس می کردم.
هیچ وقت فکر کردی ببخش عزیزم قبل که برسی و هیچ وقت فکر کردی که به مادر و پدر بگی بیا بریم پلوی مشاور ایرانی اگر در یه جایی هستید که ایران هستن صحبت کنیم ببینیم اون چی میگه، که احتمالاً به پدر و مادر میگفتن هیچ دلیلی برای اسمش جان؟
راستش نه، نگفتم که هیچ وقت، ولی همیشه رادیو رو روشن کردم که حرفای شما رو گوش کنم، یا مثلا اون موقع برنامه های یوتیوب میذاشتم برشون که مال شما یا یه مشاور خانم دیگه که گوش کنن و مثلا آشنا بشن. یعنی مامانم موقعی که ایرانم بودیم گوش میداد، ولی خب نمیدونم، فکر نکنم خیلی.
نه من همیشه میدونستم برنامه بیفایده است. خیلی ممنونم، مرسی.
نه هم واسه کسی که این دیگه مثلا تجربه که شکل گرفته،
نه هنوزم اثر میکنه. تو خیلی دلشو میخواسته تو شوهر کنی از شرت خلاص شد. خب
شاید خواسته که چی شد یه شب، یعنی من قصد داشتم که یه مدت بعد مستقل بشم، ولی اینکه اون شب انقدر رو من فشار بودش، گفتم که من دیگه اصلا نمیتونم یه لحظه دیگه اینجا تحمل کنم. وسایلم همه جمع کردم، صبحش کلن همه چی رو برداشتم رفتم. یعنی مامانم خیلی خواست جلوم بگیره، بعد ولی من گفتم من اگه امروز نرم فردا میرم، فردا نرم هفته دیگه میرم، سعی نرم که جلوم بگیری. بعد به دوستم گفتم که لطفا بیا دنبالم. بعد من یه مدتی که اونجا هستم گردم نزدیک مدرسم یه خونه پیدا میکنم که الان هم کار کردم، یعنی نزدیک مدرسه خونه پیدا کردم و از اول تقریبا چند روزی هستش که اونجایی کرایه کردم و میخوام برم اونجا. بعد حالا دیگه نمیدونم، فاملای بابام یکی دوستشون زنگ دادن، هی به من میگن که تو اگر که یه اتفاقی واسه پدر مادرت بیفته تو مسئول هستی.
مثلا چه اتفاقی بیفته؟
مثلا اگه پدرت یه موقع به خاطر این کارات سکته بکنه. گفتم اون واسه من راهی نداشت، اون به من گفته یا من انتخاب میکنی یا مستقل شدن. و من حتی قبل از رفتن بهش به باهم گفتم که اگر که من از خدام هم هست که ساپورت شما رو داشته باشم و مستقلم زندگی کنم، ولی خودتون نمیخوان، اگر من مشکل ندارم که با شما در ارتباط باشم. ولی اون گفتم که نه اصلا اینجوری نمیشه، باید شب برگرد. گفتم نه من قول نمیدم که برگردم.
پدر جون چی خوندن چه میکنن؟
فقط هر دو دیپلم دارن، چیز خاصی
نخوندن. بعد اینجا که میکنن چه نوع کار و زندگی دارن؟
مادرم این مدت میرفتش برای کلاس های دیکر، برای لایسنس دیکر رو بگیره.
پدر جون چی؟
بابام چون که الکترونیک و اینا خوب بلد بوده، یه مدت رفت کلاس الکترونیک سرتیفیکت اونو گرفت، بعد یه جا کار میکنه پاس، یعنی پاس هم که نه ولی موقتی هم در واقع اونجا کار میکنه واسه یه نفر.
خب حالا خانواده البته اون به تو مربوط نیست، یعنی پدر و مادر قرار یه مقدار واقع بینانه معقول و منطقی به موضوع نگاه کنن. این که برگردن بگن ما از رابطه دخترمون با این آقا خوشحال نیستیم و میتونم بفهمم، ولی این که بگن حالایی که این رابطه رو ما درست نمیدونیم ازدواج با او رو درست میدونیم، خب اون حرف تندی عزیز. یعنی اون دیگه این است که ما 10 رو قبول نمیکنیم ولی 80 رو قبول میکنیم، اون باور نکردن نیست این حرفا. خب حالا الان چه خبر است و یا پرسش تو از من چی عزیز؟
من پرسشم یعنی از یه مدت من خب مثلا یعنی هیچ کدومشون رو ندیدم، یعنی خوشم حرف هم ندارم. بعد همش من فیسبوک هم پاک، فیسبوکشون هم پاک کردم. بعد خواهرم هم حتی اون خواهر کوچیکم خیلی رابطه هم با هم دیگه خوب بودش، به داداش هم گفتن که یه موقع مثلا حق نداری اونو ببری ببینتش. بعد دیگه بعد به خاطر این که همم زنی زنگ زده بودش و گفته با من صحبت کرده بود، یعنی من یه مدت اصلا سعیم زیاد فکر نکنم، بعد از وقتی که اون زنگ زده هی به من فکرم گفتم به من لطفا احساس گناه نده، و این که گفتم لطفا خودتو بین ما قرار نده چون من نمیخوام که رابطم با کسی به هم بخوره. ولی اونا هم درست نمی کنم، اون میگه که من هرچی اتفاق بیفته از چشم تو میبینم.
کی اینو میگه؟ کی این حرف رو به تو میزنه هرچی اتفاق بیفته از چشم تو میبینم؟
امم زنگ زده بود با من.
امه جانم مثل پدرت حرفای بی خود میزنه. من ببینید عزیز، اولا همچی اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده. پدر و مادر تو به رابطه تو ای بس و رابطه جنسی تو با او تن در دارن، به ازدواج شما تن در دارن، سر مسئله زمانش مسئله دارن، میخوان جواب کیو بدن؟ کدوم آدم بیمار بیکار بدبخت؟
حتی باور کنید، یعنی یه چند روز بعد اینکه من اومده هم تقریبا یه هفته بعدش، بعد حالا مثلا من گفتم که اگرم اونا بخوان نیکار بکنم به من میگم که ما با تو کنار میاییم تو برگرد، ولی برعکس شد. مامانم به من واسه من نامه نوشته که تو تا فردا باید بیای نامزدی تو اعلام کنی. بعد من
شما کدوم منطقه زندگی میکنی؟
ما واشنگتن هستیم.
آه آی سی. نه ببین عزیزم، پدر مادر تو تازه آمدن، توی دنیای دیگه ای هستن، اونجا تو خیابونای ایران را می رفتن، افتادن تو اقیانوس امریکا، به جایی که شنا کنن به همه میگن شما باید را بدید، با همه غرق میشن دیگه. این اتومبیلی که در ایران کار میکرده اگر اینجا تبدیل به قایق نشه همه را از بین میبره. نظرشون غلطه البته، نه اینکه بگم دوستی تو و کار تو و اینا چیزیست که میشه گفت خوبه، ولی میشه فهمیده که در اون شرایط تو چه میکنی. حالا اگر به تو بگن ما فشاری برای ازدواج به تو نمیاریم، برگرد، تو چه میکنی عزیز؟ هیچ کاری هم بکنه
من نه. شاید اون موقعی که هنوز نرفته بودم اصلا، یعنی به این قضیه شاید یعنی منتظر بودم که حداقل یه سال دیگه بگذره، ولی الان که اومدم اینقدر آرامش دارم که اصلا حاضر نیستم برگردم.
نه دختر باهوش، دختر خوبی هم هستی، به نظر من دختر خوبی هستی، و بعدم این که رو پای خودت توی مدت کوتاه ایستادی از این بابت بسیار خوشحال هستم. و اگر موقع حتی اشاره کنی، گرچه میدونم پدر مادر تو رو بسیار خشمگین و عصبانی میکنه از حرفای من، و اگر دلشون خواست میتونن زنگ بزنن ببینم چه میگن، برای که این نگاه نگاه درستی نیست عزیز. این نوع باورها و اعتقادات مال یه گذشته بسیار دوره، این نگاه سنتی است که مال آنجا و دیروزه و ما امروز و اینجا زندگی میکنیم و از همه اینا گذشته. تو کار بدی نکردی، اونا هستن که به نظر من با اینکه از تو میخوان باید ازدواج کنی دارن کار بد میکنن، ولی که هنوز یه فرصتی میخوای اون آقا پسر آمادگی نداره، و بعدم کاری نکردی، شما با هم بودید، فقط با فشاری که اونا آوردن تو رو مجبور به چنین کاری کردن. گفتم شاید زودتر میتونستی با کمک یه روانشناسی مسائل جوری براشون روشن کنی یا حل کنی. حالا اگر پرسش تو از من این است که تو قرار احساس گناه بکنی، نه اولا اتفاقی برای پدر مادر نمیافته، یک دوم اگر بیفته به تو مربوط نیست عزیز. ما اگر باورها و اعتقادات بد و غلط و نامناسبی داریم که دیگران که قرار نیست با باورها و اعتقادات بد و غلط ما زندگی کنن یا رنج بکشن، بنابراین این طرف قضیه است. بعدم این داستان مظلوم نمایی و شهید پروری و اینا یه دورانش به سر اومده، بس دیگه، یعنی ماجرا این نیست. اگر پرسش دین، اگر این که واقعا در رو باز بگذاری و همچنان بهشون نشون بدی که دختر خوبی هستی که هستی، و بهشون بگی داری یه کاری رو میکنی که فکر میکنی درسته، نه خودت آمادگی داری نه اون آقا پسر آمادگی دارن، دوستیتونم با هم مونده، امیدتون هم این است که در یه وقتی که شرایط مناسب بشه ازدواج کنیم، بله، ولی اگر پدر و مادر تو یا نگران باورهای خودشون هستن یا نگران قضاوت و نظر 5 تا یا 50 تا آدم دوربر که احتمالاً همونم نیستن، خب اون باعث تأسف عزیز که ما کارمون به اینجا برسه که مهم درست و غلط و خوب و بد نباشه، این بودی که این همسایه و اون نمیدونم فامیل یا اون عمه جان چی فکر میکنه یا چی فکر نمیکنه، اینا نقشی نداشتند و ندارن. بنابراین به مقدار تو قهر نکن، تو خشم نگیر، تو بی خودی واکنشی نشون نده، کوشش کن همچنان اون رو که به هر حال اصولی و اخلاقی نگه دار. حالا که آمدی بیرون هنوز در رو برای برگشت با وجودی که میگی راحت شدی باز بگذار، برای این که به هر حال تو وظیفت آرامش و راحتی اونا هم هست، ولی مشروط بر این که اونام هیچ بحثی و گفتگویی به تو در جهت ازدواج و یا کاری به کار تو در جهت رفت آمد نداشته باشن، و الهی قرار باشه بخوان باز همون حرفا رو مستقیم و غیر مستقیم بزنن یا به رفت آمد کاری داشته باشن، نه حالا که میتونی رو پای خودت بیستی و از خود مواظبت و مراقبت کنی، درسته سخت و سنگینه، ولی من مخالفتی باش ندارم عزیز. اگرم پدر و مادر غیر از این فکر کنن خوشحال میشم بشنوم شما ببینم استدلالشون چیه، ولی در حدی که من میفهمم و تو داری گزارش میدی انتخاب کمتر بدیه، نمیخوام بگم انتخاب خوبیه ولی انتخاب کمتر بدیه، و متاسفانه شما و پدر مادر در شرایطی قرار گرفتید که انتخابتون بین خوب و بهتر نیست، بلکه بین بد و بدتره و حالا شاید بد و انتخاب کردید. اگر حرفی نداری چون من به پیام ها رسیدم ازت خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
باشه، ممنون.
مرسی از تو. خواهش میکنم. تمنام. خداحافظی. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
من لادن همایون صفت هر شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر در برنامه دایره تندرستی با شما هستم. شما هم با ما باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که با توجه به تغییراتی که میبینیم که خوشبختانه بسیاری از مشکلات ما روی اپ تونین یا جی ال ویز و حتی اپ خود ما تا حدودی و اون چیزی که مربوط به اپل احتمالاً تا دوشنبه و سه‌شنبه، همه مسائل و مشکلاتی که در این زمینه بوده و هست برطرف خواهد شد. ضمناً خوشبختانه به دلیل لطف و محبت بسیاری از شما که دوستان دیگر رو از وجود رادیو با خبر کردید و یا تلفن‌های همراه اونها رو برای شنیدن برنامه تنظیم کردید و یا اگر در اتومبیل‌هایی که HD دارن اونها رو کمک کردید که بتونن برنامه ما رو شفاف و در تمام 24 ساعت یک دست یک نواح بشمارن و بشنون، و مخصوصاً با توجه به گزارش که دوستانی که پیام‌های بازرگانیشون از این طریق پخش میشه و پاسخ و جوابی که از شما گرفتن، به هر حال امید من این است که اگر کسانی مایل هستند پیام‌های بازرگانی خودشون رو در جهت کالا و خدمات به رادیو همراه بدن، با تلفن 441 11 441 11 تماس بگیرن یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرن. ضمناً چون برنامه‌های ما هر 16 دقیقه 4 دقیقه آگهی داره، شما میتونید یک 4 دقیقه رو تماماً به خودتون اختصاص بدید و پیام خودتون رو مشخص و معین و مفید و مؤثر ارائه بدید، یا میتونید از وقتهای 8 و 16 دقیقه اینترویو در وسط بسیاری از برنامه‌ها استفاده کنید، اما اون پیام 4 دقیقه رو وسط همه برنامه از جمله رازها و نیازها یا برنامه‌های دوستان دیگه میتونید داشته باشید، چون ما پروفشنال آورز نداریم. 6 تا 9 صبح برنامه سلام امروز، 9 تا 11 برنامه رازها و نیازها، 11 تا 12 و نیم برنامه به دنبال خورشید آقای فرخ جاوید، 12 و نیم تا 2 برنامه شهد و شکر خانم جاله بنچیان، 2 تا 4 همراه با علیرضا میبادی است، 4 تا 6 مجدداً برنامه دیگری از رازها و نیازها، 6 تا 8 امروز زاون عزیز گفتگوی فوق العاده جالب و جاذب در جهت سیر موسیقی در سینمای ایران و جهان داره، 8 تا 9 امروز برنامه درباره زنان و آزادی، 9 تا 10 برنامه خوب ایستگاه شب و 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبادی است و فردا هم برنامه همین گونه ادامه داره. ما به هیچ وجه پروفشنال آورزی که یک ساعت یک کسی درباره یه موضوعی که ای بسا بیش از 95% علاقه و توجهی به اون ندارن رو نگذاشتیم، ولی میشه در فرصتهای 4 دقیقه، 8 دقیقه یا 16 دقیقه پیام رو مشخص معین و با هدف معینی با هزینه کم وقت کم ارائه داد. اینی که امید ما این است که اگر مایلید به ما ملحق بشید. لطفاً اگر مایل هستید میتونید به ما تلفن کنید، اطلاعات لازم رو درباره نرخ آگهی ها، نرخ این 4 8 یا 16 دقیقه، حتی پیام های تشکر، تبریک و تسلیت رو و یا اسپانسر شدن هر برنامه مورد نظرتون رو در هر ساعتی بگیرید و بعدن اگر از نظر اقتصادی برای شما قابل توجیه هست و فکر میکنید میتونید و ارزش امتحان کردنشو داره، لطفاً و حتماً هر چه زودتر این کار رو بکنید، برای اینکه وقت‌ها و فرصت‌ها رو دوستان دیگه اگر گرفتن به هر حال در اختیار شما نخواهد بود. تلفن ما 310-441-51-11 هست یا از طریق ایمیل با ما تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام، من از دانمارک با شما تماس میگیرم. من سوالی داشتم. من بعد از 18 سال که اینجا زندگی میکنم دو تا دختر دارم 16 ساله و 12 ساله. بعد خانواده هم دارم که توی استکان زندگی میکنن. الان بعد از 18 سال تصمیم گرفتیم که مهاجرت کنیم که به خانواده خودمون نزدیکتر بشیم.
خانواده مقصودتون کیا هست عزیز؟
دو تا برادرم هستن، برادر بزرگترم و کوچکترم با خواهرم.
خب و خانواده همسرتون چی؟
خانواده همسرم اینجا فقط یه دونه خواهر داره، نه اونجا خانواده نداره.
اون وقت مهمترین مسئله اینه که بچه ها حاضر هستن جاشون رو عوض کنن یا نه؟
همین برام، یعنی برای هم اگه بخوام واقعیتشو بگم، هم برای آینده خودم فکر میکنم با شوهرم که به پیری نزدیکتر میشیم، بچه ها خب بالاخره از پیش ما میرن.
شما میخواید منو گول بزنی؟ شما میخواید منو گول بزنی؟ شما چند سالتونه؟
من 41 سالمه.
شما راجع به 30 سال دیگه داری صحبت کنی، 35 سال دیگه 40 سال.
ولی خب شوهرم 52 سالشه.
خب این بیچاره خب اونم خب اونم 30 سال. ببینید یارتون باشه سر به سر یه کسی میذارید که اصلا شما از حالا به دنبال پیری هستید ولی جوونی نوجوان دنبال پیری هستید. صبر کنید، دنبال پیری هستید اما جوونی نوجواناتون رو میخواید خراب کنید. بابا
نه همینم میخوام پای سرش بگم. همین میخوام بگم که در واقع خودم که هیچی، در واقع برای بچه هم برای شما
نه برای بچه ها نه سوال از اگر میخواید گولم بذارید من اینقدر گول خورم خوبه
کرده. نه
سوال سب کنید سب چرا تو نه کوششم نکنید فایده نه. سوالم از شما اینقدر مشغل آیا دختر 16 ساله و دختر 12 ساله شما واقعا دلشون میخواد بیان سوئد استکهلم یا نه؟
بله.
با پس تمومه، همه موافقید؟ منم 100% موافق. اگر بچه های شما دوتایی دخترها دلشون میخواد برن، اصلا شما دوتایی هیچ کاره ای، اصلا مهم نیست که خواهر شما کجاست و خواهر ایشون کدام است، فقط اینا امیدوارم واقع بینانه باشه، تفاوت زبان دانمارکی و سوئدی رو بدونن، گرچه غالب اوقات بچه ها انگلیسی میدونن، و بعد
بچه‌ها خب خوشبختانه انگلیسی رو فول میدونن، بعد زبان دانمارک سوئدی شما خودتون خب اینجا بودین میدونید خیلی تفاوت زیادی نداره. خب مسلماً یه مقدار طول میکشه که بچه‌ها را بیافتن، ولی خب حسنی که داره اینه که توی خانواده برادریم یا خانواده که ما اونجا داریم خب تقریباً خانواده بزرگی هستن و بچه‌ها هم سن و سال همدیگه‌ن. اینجا ما تو شهری که هستیم توی دانمارک تقریباً 50-60,000 نفر جمعیت داره، شهر کوچیکه و احساس میکنم که بچه‌ها اینجا خیلی احساس تنهایی میکنن، مخصوصا خواهر ما، خواهر من اینجا تو دانمارک زندگی میکرد، الان 4 ماهه که اونم رفته استکهلم.
من اصلا دلیلی نمیدونم، اصلا عزیز دل صبر کنید، صبر کنید به من بگید، من اصلا دلیلی برای ماندن شما در دانمارک نمیدونم. ممکنه من بگید اون چیزای بد و منفی که از این مهاجرت هست چه هست که شما رو نگران کرده یا سبب شده لطفه من تلفن کنید؟
میدونید از همین که مثلا یه بار توی صحبت‌های شما توی یکی از برنامه‌های شما شنیدم که خیلی مهمه که این مهاجرت مجدد، مثلا خب بچه‌ها اینجا به دنیا اومدن، مهاجرت مجدد برای اونا نبوده، ولی اینکه آینده بچه‌ها رو ممکنه خراب بکنه. دختر بزرگ من الان سال اول گیمنازیوم میره، بعد دختر کوچیکم 12 سالش که سال 6م که سال 6م داره میخونه، بعد همش میدونین آینده و تحصیلات اینا برام خیلی مهمه. دوست ندارم که یه موقع به قول شما گفتنین یه انتخاب اشتباه میدونین یه موقع آینده اینا رو به خطر بندازه.
اصلا فرد نگرانید عزیزم، اگر تلفن کنید تایید منو بگیرید، تایید رو دارید. شما اگر دوتا بچه هاتون راضین برید اصلا دلیلی برای ماندنتون نداره، آینده شونم خوبه. سوئد و دانمارک آنچنان تفاوتی نداره مگر اینکه آدم به دلایلی به یکی از اینا تعلق خاطری داشته باشه. بله، و اگر بچه‌ها دو این سن ترجیح میدن برن سوئد و اونم استکهلم و اونم کنار فامیل و اینها، گرچه اینجا عمه‌شون هم هست ولی به هر حال فاصله هم که اونقدر زیاد نیست، من فکر میکنم که دلیلی نداره که شما اصلا مردد باشید عزیز. برای چی ماندید در اولین فرصتی که این سال تحصیلی تموم شه؟ چون با وسط سال موافق نیستم سال تحصیلی که تموم شه.
دختر من دوبار پذیرش گرفت از گیمنازیوم استکهلم که یه بار سال پیش بود که به دلایلی خب نتونستیم حرکت کنیم و امسال دوباره نامه نگاری کرده که دوباره پذیرشش گرفته برای سال دیگه. یعنی اینقدر خودش مشتاق هستش که خودش کاراشو انجام داده.
بنابراین اگر همسر کنم که با این کار مخالفتی نداره؟
نه ایشون هم موافق هست.
یعنی مخالفتی ندارن یا جرأت ندارن مخالفت؟
نه به خاطر اینکه خب میدونین گفتم شهر ما کوچیک هست، بعد فکر کردیم که ما میخواییم مهاجرت کنیم به یه شهر بزرگتر، بعد تصمیم داشتیم که کوبنک بریم، بعد به دلایلی که بعد از اینکه خواهرم رفت، بعد از اینکه مادر شوهرم فوت کرد، خیلی تنهایی رو اینجا خیلی احساس کردیم و تصمیم گرفتیم که به فامیل نزدیکتر بشیم.
نه من موافقم عزیز، من اصلا دلیلی نمیبینم که شما دو دل باشید. به نظر من اصلا تنها عاملی که هست اینی که آدم بگه من مدتی اینجا بودم، همین، دلیل دیگری نیست. به نظر من اصلا دلیلی برای اینکه بمانید در دانمارک شما بهتره به سوئد و استکهلم برید، اصلا تردیدی توش نیست. بنابراین مبارکتون باشه، اونجا منم احتمالاً فکر میکنم شاید 27-28 جون یه سری به استکهلم بزنم، اونجا امیدوارم ببینمتون، برای که فکرم تو اون موقع آمدید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی آقای
دکتر. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
عیش کنم بفرمایید.
پیش صحبتهایی که داشتیم صبح در مورد همسرم که به این نتیجه رسیم که من و همسرم واقعا به درد هم دیگه نمیخوریم و باید جدایی باشیم. این وسط ما یه فرزند 2 ساله‌ای داریم که واقعا من نمیخوام بیماری های روانی، ویژگی روانی که خانمم دارم به بچه‌ام سرایت کنه، ولی متاسفانه خانمم این ویژگی روانی که داره انکار میکنه. من همیشه بهش میگم بیا مثلا روانپزشک یا روانشناس یا برنامه های دکتر رو گوش کن، همیشه میگه من سالمم تو مریضی.
حالا
من دوست دارم
آخه شما کاری نمیتونید بکنید عزیز من، شما تو انگلستانی، من البته نمیخوام، من خواهش کردم که دوستانی که یه دفعه میان دیگه موضوع راه کنم، ولی خب میتونم موضوعی دیگه پیدا کنم. من دوستان الان تمام خطا مشغوله و گله و شکایت دوستان این است که خب ما فرصتی نمی کنیم صحبت کنیم. ببینید عزیز، شما در انگلستانی، شما اون پرونده هایی که صبح اشاره کردید دارید، همسر شما میخواد بچه رو داشته باشه، بچه بهتره کنار مادرش باشه، ایشون هم میخواد بیمار یا سالم همینه که هست. شما به بهانه بیماری ایشون که نمیتونید بچه رو ازشون بگیرید. شما تونستید دادگاه ها رو قانع کنید، روانشناس و روانپزشک رو قانع کنید، من حرفی ندارم، برید بگیرید. ولی چون به نظر من با حرفایی که شما زدید تو مسائلی که شما دارید تو درگیری کاری که شما دارید تو بقیه ماجراها که شما بهش اشاره کردید تو پولایی رو که به اسم ایشون کردید تو خانه‌ای که گذاشتید تو گرفتاریایی که دارید، ایشون بچه رو به شما نخواهد داد. به نظر منم دادگاه هم چه حکمی صادر نمی‌کنه. بنابراین شمایی که رفتید اشتباه کردید که حتماً کردید و به گفته خودتون نه من، زن بیمار گرفتید و ازش بچه دار شدید، باید هزینش هم بپردازید، بچه تون رو هم ناچار باید اونجا بگذارید.
کاملا موافقم، من اشتباه خودم بوده، ولی من امکاناتی ندارم که بچه‌م نگهداری کنم. خیلی ترجیح میدم بچه‌م پیش مادرش باشه، ولی دوست دارم بدونم مثلا پرسشایی که به من میکنیم، هم پاسخایی که به شما بدم، نوع بیماری همسرم چیه؟
نه اصلا چه فرقی میکنه عزیزم؟ ببینید چه فرقی میکنه. چرا شما میخواید از من درباره یه آدمی که من اصلا باش حرف نزدم تشخیص بیماری بدم؟ مثلا وقتی فرقی نمیکنه چه بیماریش ای باشه چه بیم
از مادرش بسپرده، من دوست دارم اینو به بچم سرایت.
اصلا الان وقت این حرفا نیست عزیز، وقت سرایت بکنه. باز شما میگید دوست ندارم. اگر همسر شما مریضه و اگر بیماری ارثیه بچه تون منتقل شده یا میش، اگر هم نیست که نیست عزیز. چرا دنبال موضوعی میگردید؟ امروز صبح که من شما صحبت کردم، شما همین جوری دور خودتون میچرخید. قربونت ول کنی، شما یه اشتباه کردید، اشتباهات بعدی رو نکنید، خودتون رو به خطر نیندازید. عرض منم همیشه این بوده که با واقعیت کار داشت باشید. واقعیت داره به شما میگه در کشوری مانند انگلستان، با توجه به توضیحاتی که شما راجع به خودتون و نوع کارتون دارید، با توجه به ویژگی‌های همسرتون، من بعید میدونم که شما بتونید روانشناس و قاضی رو قانع کنید که بچه رو از ایشون بگیره بده به شما، و این کار نخواهد شد. پس میمونه همینی که هست. یعنی الان این لغمه
من بچه رو نمیخوام آقای دکتر، بچه پیش خودش باشه بهتره. فقط بخواستم بگم مثلا من بعد از این بعدم با شما صحبت کردم به خانم زنگ
بفرمایید،
گفتم با آقای دکتر صحبت کردم، بعد از این صحبت ها گفتم به این نتیجه رسیدیم که ما به درد هم دیگه نمیخوریم. حالا یکم نبض صحبت هاشو آرومتر کرد و نه من ببین من با سختیات ساختم و اینجوری بود و ما خوب بودیم و روزای خوبی داشتیم و اینجوری نبود و اصلا عوض شد، نمیدونم چرا اینجور شد.
بنابراین هرچی شدن، ببینید عزیز، اگر شما سوالتون درباره زندگی زناشوییتونه که شما امروز به این نتیجه به نظر من رسیدید که این زندگی به جایی نمیرسه، با حرفایی که زدید، اگر خود شما و ایشون نظرتون عوض شده و میخواید زندگی رو بسازید، چه خوب، برید و این کار رو بکنید. به علاوه آدم ازدواج غلط میتونه بکنه، ولی آدم حق نداره طلاق غلط بگیره. بعدم ماجرای طلاق اگر حالا 3 ماه یا 3 سالم عقب بیفته، مادام که دو طرف مایل هستن اون رو بسازن، چه فرقی میکنه و چه اشکال داره؟ مثلا وقتی ازدواج کردید بچه هم دارید، بنابراین از این فرصت اگر فکر میکنید کار میکنه استفاده کنید، اگر نه که نه. و بعدم به دنبال بیماری همسرتون نرید، چون اون مسئله و مشکلی رو در شما حتما حل نخواهد کرد عزیز. بی خودی وقت و نیرو انرژیتون صرف چیزی که فرقی نمیکنه و تغییری رو به وجود نمیاره نکنید. نیروتون رو سر اون کاری بگذارید که میتونید تغییرش بدید و میتونید به نتیجه برسید. امید منم این است که بتونید تو این زمینه موفق باشید و آنچه رو که میخواید به دست بیارید. خودتونم اذیت نکنید عزیز. ما تازه بر فرضم که اینجا و اونجا اشتباه کردیم، هیچ دلیلی وجود نداره که حالا بخوایم خودمون یا دیگری رو تنبیه کنیم. بعدم من و شما باید با آنچه که داریم یه جوری بسازیم و از آنچه که هست بیشترین و بهترینش رو به دست بیاریم. این همسری است که شما دارید، این شرایطی است که شما درش قرار گرفتید، این قواعد و قوانین ایران و امریکا و ببخشید انگلستان و اینهاست که به شما داره دیکته میکنه که چه باید بکنید و چه نباید بکنید. همه اینا رو لطفاً به نوعی به حساب بیارید و بر مبنای اون عمل کنید. امید من این است که از این شرایط بد نجات پیدا کنید، اوضاع بهتر و بهتر بشه، چه در چارچوب رابطتون چه در چارچوب مواظبت و مراقبت از فرزندتون. ولی بیش از اینم از خودتون و دیگران توقع و انتظاری نداشته باشید عزیز. دنیا به هر حال با موانع و محدودیت‌های همراهه و بعدم متأسفانه ما با یه اشتباه گرفتار انتخاب‌های بد و بدتری به دنبالش هستیم. بنابراین به نظر من کوشش بکنید هم این وضعیت رو بسازید. بی خودی هم دنبال موضوعی که فرقی نمی‌کنه تو زندگیتون نرید. به نظر من اگر ایشون تمایلی برای برگشت و بازگشت داره، با یه شرطی و شروطی و اینکه یه واسطه آگاه دانایی این وسط باشه که شما رو کمکتون بکنه، خب شما مگه دلتون می‌خواد این کارو بکنید؟ اگر فرقی نکرد و فایده ای نداشت، خب میری دنبال کارتون. هیچ وقت برای گرفتن طلاق دیر نیست. ازدواج موافقت رو میخواد، اما در این گونه موارد طلاق یه طرف هم میتونه صورت بگیره. بنابراین به هم دیگه فرصت بدید. امیدوارم اون چیزی که خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. و به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مواظب خودتون باشید. مثل که ما شما رو هم روی خط نداریم، خطتون هم قطع شد. من فقط یادآور میشم که به هر حال امیدوارم دوستان وقتی که روی خطا تشمی میارن لطف کنن فقط یک بار بیان اگر حرفی داریم به هم بزنیم و اجازه بدید که فرصت برای دوستان دیگری باشه که مایلن مطالبشون رو مطرح کنن. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، اول اینکه خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم از اینکه وقتی به من دادین صحبت کنم. خیلی ازتون تشکر.
من باید یه خواهشی ازت بکنم، باید حتما بلند باشه عزیز. خیلی صدات کوتاست. ممنونم.
الان بهتر شد؟
حالا به این خوبی خانم شما چرا سر به سر ما میگذارید؟
صدای شما خیلی کم صدا میاد.
آخ شما خود نباید لج کنی وقتی من صدام کم و شما صدا تو کم کنی. بفرمایید.
خدمتتون که عرض کنم خوشحالم از این که برنامهاتون باعث شده که به من رشد شخصیتی من توی این 7-8 سال گذشته خیلی کمک کنه. من دو تا سوال دارم، سعی می‌کنم خلاصه بگم که بتونم جواب سوالامو بگیرم. حدود 28 سالمه و حدود یک سال و نیمه که تقریبا برای ادامه تحصیل به آمریکا اومدم و حدود 7 ماهه که در واقع توی ارتباط با یه آقای هستم که 9 سال از خودم بزرگتره. رابطه همون با هم خیلی خوبه. توی نقطه‌ای که خیلی با هم اشکال داریم و خیلی هم بیشتر شده اینه که ایشون توی بیان احساساتشون خیلی سخت راحت نیستن و اصلا بیان نیستن.
حالا شما مطمئن هستید که ایشون احساسی هم داره نسبت به شما که در بیان هستن؟ چون بسیاری از اوقات آدم میگن مثلا چرا نمیگی منو دوست داری یا فلان، خب دوستت ندارم به نظری.
آره میدونم چی. نه خیلی مسئله همینه، من مثلا توی عمل میبینم که واقعا شاید بیشتر از من تلاش میکنه برای رابطه با من، ولی واقعا موقعی که من احتیاج دارم یا مثلا احتیاج به شنیدن یه سری چیزا دارم نمیگه. و مثلا یاد گرفتم حداقل از این که از شما یاد گرفتم که بازی نکنم با کسی و اگر به چیزی احتیاج دارم بگم مستقیم و کاملا مستقیم بگم چی میخوام. و وقتی هم که میگم چی میخوام باز مثلا به این میگه که تو نباید به من بگی چی میخوای، من حالا که دیگه به هم گفتی چی میخوای من دیگه الان دیگه نمیتونم بگم. اصلا همونجا شروع میکنیم به جواب اسکن، یعنی بیشتر از این که من میخوام خودم کلیر کنم از این که منظورم چه یا به چه چیزی احتیاج دارم، اون مثلا اینطوری نیستش که حالا اصلا بدون من چی میخوام. و وقتی هم که من میگم چی میخوام میشه که مثلا حالا اون لحظه ازش خواستم که
آره البته میدونید برخی از اوقات هم خانم ها یا آقایون هستن که وقتی گفتم من اینو میخوام طرف گفت یا نه حالا چون من گفتم فایده ای نداره. شما بنابراین یه دو بازی میکنید که مثلا من بذار توضیح کوچیک بدم. اولا ما مردا خیلی نمیفهمیم چمونه وارد بس، یعنی اصلا تفاوتی بین حتی احساسامون قائل نیستیم، نمیدونیم خشمگینیم، غمگینیم، ناامیدیم، نگرانیم، چمونه. حتی وقتی هم که خوشحالیم نمیدونیم خوشحالیم، احساس امنیت میکنیم، احساس آرامش میکنیم، امیدوار شدیم، اونم سرمون نمیشه. دوم در بیانش بیشتر گیر داریم چون اون تستوسترونی که در 7 هفتگی تو شکم مادر به مغز ما میخوره ما رو اونجا یه مقدار فلج میکنه و بنابراین طبیعی است که مقدار خانوما و آقایون از این بابت بسیار با هم متفاوت باشن. ولی اینکه هیچ کس مطلبی رو ابراز نکنه مقدارش آموخته شده است و گرفتاری است. بعدم حالا به من بفرمایید شما رشته تحصیلی و کارتون چی عزیز؟
من
بایوستات
میخونم اینجا.
اوکی. ایشون چی خوندن و چی میخوند؟
ایشون هم کامپیوتر ساینس.
خب یه مقدار تو اون خط سکوت رو عرض کنم کلیک هستن دیگه، بنابراین حرفش اینه که کلیک رو میکنم همش همینه دیگه، بیش از این نیست. تو میخوادی توصیف برای چی میخوادی؟ عد شعر و شاعری که نیستن. خب تو این اخبار رابطه تون خوبه، غیر از این چه مشکلی دارید عزیز با هم؟
حقیقتش بیشترش یعنی بیشتر بحث کامیونیکیشنه که ما با هم مشکل داریم، یعنی که و من فکر می‌کنم مشکل کوچیکی هم نیست، یعنی خوب وقتی که نتونیم کامیونیکیت کنیم مشکلات بعدی برامون پیش میاد. ولی مثلا بعدش وقتی منو ناراحت میکنم واقعا توی عمل میبینم که بعدش میاد و من مثلا از اون حالت در میاره و اینا، یا اینکه گاهی اوقات من مثلا به دلیل واقعیت بینی که واقع بینی که دارم مثلا میگم که خب میدونی این همینطوریه و من نباید که فکر کنم که حالا این ممکنه عوض شه یا هر چیزی.
آخه عزیز من ببین سب من یه مشکلکی با تو دارم، نه مشکل بزرگ. وقتی گفتی من بهش احتیاج دارم منو نگران کرد. هیچ آدمی به این که یکی ازش بگه دوست دارم و ازش تعریف کنه احتیاج نداره، احتیاج نیست، خواستنه. برخی از اوقات هم امید و آرزو. حالا به من بگو شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
آره فکر می‌کنم مشکل هم همین جاست. ما 3 تا خواهر، یعنی یه برادر بزرگتر، 1 سال بزرگتر، 1 سال خورده از خودم بزرگتر و یه خواهر 4 سال کوچک از خودم.
پس تو ساندویچی هم هستی اون
بس؟
اوکی. ایشون چند تا خواهر برادر داره کجاست؟
اگه بگم اونم وسطه، تازه اون 2 قلو هم هست.
خب دیگه بدتر. اون دیگه همه حق و سهمش یکی دیگه خورده هست.
دقیقا.
خب دیگه شما هر دوتا نصفه اید، مثل یه سیبی مونید که تو یه تیکت رو دندون سر انداختن دور، اونم نصفش رو. خب خب بذارید با هم بسازید. نه اونو اون باید یاد بگیری. ببینید مردا قراره یاد بگیرن حسشون احساسشون رو اگر هست، نه اینکه نیست، اولا تشخیص بدن، تفکیک کنن، ابراز کنن. خانم هم نباید این رو به عنوان یک احتیاج زنانه مطرح کنن چون نشانه ضعف و زبونی و میل به تایید و تسویه ها. بعد مسئله کامیونیکیشن غیر از اینا، تو کامیونیکیشن اشکال کجاست؟
حالا مثلا پلان می‌ریزیم با هم، بعد مثلا دوتامون اینطوری هستیم که مثلا ممکنه دقیقه آخر یه چیزی پیش بیاد مثلا کنسل کنیم و یه جورایی مثلا اواخر که من حالا یه مقدار فشار از لحاظ درسی یا مثلا حالا به لحاظ مسئله مهاجرت و این چیزا زیاد شده، من خودم احساس می‌کنم بیشتر قور می‌زنم، یعنی یه مقداری شروع میکنم هی خصوصا که نمیتونم اون توجه لازم رو ازش بگیرم، مدام این مسئله هم به این فشار میاد. برش هم توضیح میدم که ببین من تو این شرایط هستم، من این مسئله رو دارم، حالا یه جوره این که میخوام که یکم کمک کنیم، من یکم از این حالت دیگه چیز کنیم یا پلانمونو به هم نریزیم، یا اینکه یه جوری دیگه غیر قابل پیش بینی تر از این چیزی که الان هست نکنیم رابطه رو یا وضعیت رو. باز اونجا مثلا باز مشکل پیدا میکنیم و یه سری
صحبت. چرا برنامه رو در آخرین لحظه ها به هم میریزید عزیز؟
والا پیش میاد دیگه، یعنی مثلا یه برنامه میذاریم که بریم بیرون، مثلا یک ماه قبلش برنامه میذاریم و وسط میکنیم، بعد مثلا ایشون مشکل کاری پیدا میکنه و خب منم میفهمم که قبول دارم، یعنی قبول دارم که باید این کار بکنه، ولی خب یه جوری مثلا یه جوری فکر میکنم خودم بهانه میگم به خاطر که اون توجه های قبلی رو ندیدم.
آخه عزیزم
نمیدونم.
خب شما چرا نمیری دم مغازه بزنی ظرف طرف رو بشکنی بگی چون من تاخه عزیز؟ نه یه کمی از این بابت درست نیست، یعنی این ماجرای احتیاج به تایید و تصویب و توجه و مطابق میل تو عمل کردن و میل به کنترلت کار دسته و اونم آمادگی برای این نداره. او بچه وسطه، ولی خواهر داره یا برادر داره؟
هر دو.
بزرگتره خواهر یا برادره؟
برادر دو تا، یه تونه برادر بزرگ، یعنی در واقع برادر بزرگتر داره و یه قولش هم که برادرشه، بعدش هم خودش هم یه دونه خواهر داره.
ببین عزیز، من بر اساس حرفایی که تو میزنی و جمله‌ای که اول گفتی فکر میکنم تو بیش از اونی توجه و تایید و تصویب میخوای که درست باشه. بعدم تو وقتی به من میگی که ما یه قراری از یک ماه قبل گذاشتیم که با این فرض بوده که آزادی، بعد حالا برای اون یه کاری پیدا شده، تو اصلا قرار نیست حتی ناراحت بشی، درست برعکس، تو باید ناراحت او بشی که از به هم خوردن برنامه ناراحت، تا اینکه طلبکار بشی. آخه به نظر من یه ذره رول طلبکاری داری بازی میکنی عزیز. من اگر با تو قراری گذاشتم و تو گرفتار شدی، من حرفی که به تو میزنم این است که اتفاقا من یه کار دارم بهش میرسم، تو برو به کارت برس، فرصت دیگه و تمام. نه اینکه برگردم بگم ما یک ماه قبل یک ماه گوش این کار مثلا چقدر دادم من مهمیم، ولی یه ماه قبل قرار گذاشتم. من تو فرض کن ببین عزیز، تو کار روان درمانی و تراپی صدها بار دوستان با من قرار گذاشتن نیومده. من تنها کاری که کردم بعد از 10-15 دقیقه موقعی که خودم تلفن کردم که امیدوارم یادت رفته باشه، ما قرارمون این ساعت بود اینجا، اولا امیدوارم من یا تو اشتباه کرده باشیم، دوم امیدوارم بیشتر که مهم نبوده یادت رفته، ولی اگر اتفاقی افتاده امیدوارم بازم خوب باشه. اگر دلت خواست یه زنگی بزن که من خاطرم آسوده باشه، چه شده همین همون شده، و الا این که وقت من رو تلف کردی من امروز اینجا گذاشتم. حتی قانون میدونی در ایالت کالیفرنیا میگه اگر 24 ساعت قبل کنسل نکنی ملاقات تو، هزینه اون ملاقات رو باید بپردازی. هرگز هرگز اصلا به ذهن من نیومده، بغل قانون رو میگم که این کار باید بشه. پس مثلا همیشه اگر شما اومدی من گفتی که فلانی مثلا به هر دلیلی قرارمون بند کنم، اینقدر من کار دارم که وقتی نمیری به اونا رسیدم بود، خیلی هم ممنون. ما که قرار نیست وقتی یک کسی نمیتونه کاری بکنه حالا را بیفتیم طلبکارش بشیم، چون ما از 6 سال قبل قرار گوشم گوشی گوشی حالتون قد بد بوده. ما همه کارا رو با توجه به این که شرایط مناسب باشه میگذاریم. حالا اگر دوست پسرت اینجا بود، لطفا دقت کن، میگفتم دو تا عیب و ایراد این دختر رو به من بگو چی میگفت؟
اون اصلا توقعی نداره و نظرش
من نگفتم توقع آره. بازی در نیار، دو تا عیب و ایراد تو رو چی میگو؟ من نگفتم او توقع داره
آره. میگفتم خیلی ازش پرسیدم، یعنی خودم حقیقت چندین بار ازش پرسیدم، اگه یکی از مشکلاتم هم که دارم همینه، من بهش میگم ببین مثلا تو فیدبک چیه توی مدت با من بودی، چی
ایرادی دیگر
نه چی نمیگی
آخه عزیزم این کار چیه؟ اولا جواب سوال منو بده، این یعنی فیدبک تو از من چیه؟ یالا تکلیف منو روشن کن، نمره بده 13 14 17، دارم بهتر میشم بدتر میشم؟ نه حالت خوب نیست، به من بگو اگر بهش بگم، حالا به تو میگه به من بگو که فکر میکنی بهش بگم چه عیب و ایرادی در تو میبینه، اون دو تا چیزی که در تو میبینه چیه؟
همین مسئله که من خیلی میگم مثلا در واقع همین که میگم خیلی صحبت کن و ابراز احساسات کن و اینجور چیزا میگه،
یه چیزی ضبط صوتی بذار اینا رو ضبط کنه و خواستی بذارم پخش کنه
آخه خب مثلا ناراحت میشه ازم، بهش میگم چیه مشکلت چیه بهم بگو،
مشکل نداره
نمیفهمم مشکل چیه، اصلا تو رابطه نمیفهمم
عزیز من خودش. مشکل نداره، فکر میکنه که هی باید به تو برگرده ای اسم تو تکرار کنی، من دفاع از اون نمی کنم و تو بازی در آوردی تو اصلا صبح تا غروب، من پسرم کوچولو که بود، پسر بزرگ من کوچولو که بود میگفت هی میخواست بگه به من نگاه کن، گفت نکانا نکانا، یعنی به من نگاه کن، تو هم تمام مدت بگی نکانا نکانا تعریف تعریف خب بزرگ نشدی، دو ساله ای یه سال و نیمه است، یعنی نکانا نکانا یعنی چی؟
خب این شاید به خاطر این که من بچه وسط
بودم،
شاید به خاطر
خب این عزیز چرا ببین حالا دیگه اون مختصر مدرکی هم که داری بنازی دور، واقعیت رو با علیت چرا اشتباه میکنی؟ واقعیت اینه که تو الان یه توقع و انتظاری داری که غلط، علیتش از هر جای اومده که اون مسئولش توی، مسئولش اون بیچاره نیست، اون که نمیتونه بره شما رو جابجا کنه، تو رو از فرزند وسطی بره اول.
مثلا شاید اینجوری باید بگم که مثلا من متوجه هستم خودم اشکالاتی که الان دارم واقعا متوجهش هستم، خصوصا همین مسئله که شما دارید میگین، احساس میکنم شاید توی این رابطه چون هر دومون یه جورایی فرزند وسط بودیم، شاید نتونیم نیازهای روانی همون این درست
باشه. نه این ممکنه، ولی ببین عزیز من اصلا میپذیرم که شما دوتا چون بچه وسطید، اینم دو قلو هم بوده، یه مقدار مسائل مشکلات کودکی و روانی دارید اصلا تو، ولی من و تو وقتی که متوجه میشیم یه دستمون کثیفه که نمیدونم، خب من فهمیدم دستم کثیفه، تو هم پاد کثیفه، خب میریم میشوریمش عزیز.
درسته.
خب من حرفم به تو این است که این نگاه تو به هر کسی غلطه، اصلا اون آدم یه کسی باشه که صبح تا غروب روزی 550 بار هی از تو تعریف کنه، 5 دقیقه 5 دقیقه زنگ بزنی، مشکل تو حل نمیشه عزیز، انتظار تو غلطه.
درست.
یعنی اون ببین اون انتظار نه واقع بینانه است نه سالمه، این که من صبح تو غروب تایید میخوام، تصویب میخوام و احتیاج به حمایت و بعد ابراز احساس و علاقه دارم، جز در مواردی که یه ضرورتی برش هست که معنایی نداره. علاوه بسیاری از آدم ها هستن که در نوع برخوردشون 5 دفعه و یه دهی 50 دفعه علاقهشون توی دوره حال هر چه هست ابراز میکنن، اون میتونه مسئله داشته باشه، من اصلا نمیگم که اون بچه بی مسئله و بی مشکلی ابدا، مخصوصا وقتی این همه در تو اشتیاق برای دانستم نه، ولی اینکه تو فکر کنی یه جایی تو درست میگی و او بلد نیست مسئله است، او همچنان میتونه ای با ایراد داشته باشه، درست مثل یه آدم چاق است که لاغر بشه، آدم لاغر است که چاق باشه، خب در دو جهت متفاوت هم هستن، ولی هر دو تا باید بپذیرن که من مشکل دارم، پس من باید مشکل خودم حل کنم. حالا بعد از اینکه هر کدوم از شما مشکل خودتون رو حل کردید، آیا هنوز به هم میخورید و به درد هم میخورید؟ یه مسئله دیگه است. به علاوه به نظر میرسه که وقتی شما به مرحله کلامی نمیرسید خیلی مشکلی با هم ندارید، ولی وقتی که تو مسئله کلامی میخوای، خب او این تیپ نیست، ولی معمولا بیش از این از یه مقدار دودلی تو درباره اینی که چقدر خواستنی و دوست داشتنی، یعنی این تایید و تصویب رو دائما میخوای برای که با اون یه مقداری خودت رو تعریف میکنی، و خب این اذیت کننده است، برای که ملاک درست و غلط، خوب و بد، زشت و زیبایی من قضاوت و نظر دیگران که نیست، من که اینجوری نمیتونم رو خط رادیو صبح و غروب هی از همه بپرسم چطور بود، من اصلا نمیپرسم، اگه شما بخواید بگید خب چه علاقه ای نداره، برای که میدونم نه نظر تخصصیه، نه اگر من بخوام از 100 نفر بپرسم از برایند اونا خیلی چیزی به دست میاد، و ولو اگر واقعا قصد ارزیابی کار خودم در یه مسیری هستم، یه آدم آگاه آشنا میخواد و به همینجاست که ما یه مطالعات علمی داریم درباره تشخیص موضوع. من خودم دانشگاه تهران قبل از انقلاب آمار در علوم اجتماعی متدولوژی درس میدادم، برای روش تحقیق ما داریم، روش تحقیق داریم، همینجوری که آدم نمیتونه قضاوت و نظری داشته باشه. بنابراین تو بیا یه مقدار تغییر در خود به وجود بیار، مثلا ممکنه عیب او خیلی زیاد باشه به همم نخورید، ولی اینکه تو منتظر تایید و تصویبی مشکل رو حل نمیکنه عزیز. و بعدم یه مقدار نگاه کن ببین که چه خبر است، چون معمولا برمیگرده به یه احساس خوب نبودن و خواستنی نبودن و موضوع جدی سلف استیمه. کجا زندگی میکنی تو عزیز؟
من توی کالیفرنیا هستم.
لس آنجلس نیستی؟
نه.
اوکی، چون من یه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در لس آنجلس دارم که از پنجشنبه 17 شروع میشه. این کنفرانسی است که به مقدار زیادی هم موضوع تو مسئله دوستته، ولی حالا که شما در جای دیگری هستی برای دوستانی که اینجا هستن. من متاسفانه عزیز به پایان وقتم رسیدم. تو خودت درست کن، او خوب شد یا نشد بعدن تو تصمیم میگیری، تا اینکه بگی من بدم تو هم یه جوری بدی، پس بنابراین دوتا بد بذار دمار از روزگار هم در برحال. موضوع به خود باش، بازی به خود، متاسفانه باید خداحافظی کنم.
اوکی بازم ممنونم از لطفتون و راهنمایی.
مرسی عزیزم، ممنون.
تشکر میکنم، بذار خوبی
هم همینطور عزیزم،
خدا نگه.
چنگ و رجبند به پایان برنامه رسیدیم. امروز از ساعت 6 تا 8 آقای زاون برنامه خوب خودش رو سیری در موسیقی سینمای ایران رو جهان دارن. ساعت 8 تا 9 خانم دکتر محمودی یه گفتگوی درباره زن و آزادی، برنامه‌ای که روز چهارشنبه پخش شد رو خواهید شنید. از ساعت 9 تا 10 برنامه ایستگاه شب آقای پیمان همتی پور رو داریم. 10 تا 12 بازپخش برنامه خوب جناب میبودیست و این برنامه ها تا فردا ادامه داره. فردا 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش برنامه رازها و نیازهاست، یا بهترین هفته 2 تا 4 هر دو روز بازپخشی از برنامه آقای میبودی خواهد بود. روز شنبه 11 تا 1 خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن و روز یک شنبه خانم جالی بنچیان از ساعت 11 تا 1 برنامه شهد و شکر رو. زاون عزیز فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه 6 تا 7 سینمای جهان و سپس سینمای ایران رو خواهند داشت. بازپخش هم برنامه مربوط به دانش و بینش فردا صبح صورت میگیره، فکر میکنم 7 تا 9 صبح، بحثی درباره آزادی است، روز سه شنبه پخش شده. خانم سوزان خاتمی فردا از ساعت 7 تا 9 برنامه همراه با سوزان خاتمی رو خواهند داشت و روز یک شنبه 7 تا 9 برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی تقدیم حضورتون خواهد شد. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح. روز روز